خبر کوتاه جلب می‌کنم. سازمان اطلاعات ملی آمریکا کره شمالی را تهدیدی جدی برای آمریکا و کشورهای شرق آسیا خواند. در گزارش امروز این سازمان با عنوان تهدیدات جهانی به سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم، حملات سایبری، جنگ داخلی در سوریه و وضعیت متزلزل بهار عربی اشاره شده و در مورد کره شمالی آمده است. کره شمالی موشک‌های تهاجمی و مواد مربوط با آن را به تعدادی از کشورها از جمله ایران و سوریه ارسال کرده و اخیراً نیز ماهواره‌ای با موشک دوربرد در مدار زمین قرار داده است. این گزارش می‌افزاید تشدید جدال لفظی و تبلیغات پس از روی کار آمدن رهبر جدید کره شمالی نگرانی‌های عمیقی را به وجود آورده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز در یک سخنرانی در پارلمان اروپا حکومت کنونی ایران را بزرگترین خطر برای صلح جهانی دانست و گفت هیچ دولتی ایران را تهدید نمی کند و این حکومت ایران است که سایرین را مورد تهدید قرار می دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس رئیس جمهوری اسرائیل همچنین حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی دانست و از اتحادیه اروپا خواست نام این سازمان را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دهد. مقامات بلغارستان پیشتر اعلام کرده بودند که حزب الله لبنان مسئول حمله تروریستی به اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در این کشور بوده که در جریان آن 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند. دادگاهی در نیویورک ممنوعیت فروش نوشیدنی‌های گازدار در این شهر را لغو کرد. پیش از این شهرداری نیویورک فروش نوشیدنی‌های حاوی بیش از 16 اونس شکر را ممنوع اعلام کرده بود و قرار بود این ممنوعیت 3 ماه به طول انجامد و تخلف از آن جریمه‌ای 200 دلاری در پی داشت. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من از ایران تماس میگیرم، اینجا هم شب، همه خوابم، من سعی میکنم کم آروم صحبت کنم. به هر حال خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم و خیلی متاسفم که تو ایران شخص ارزنده این شما نداریم.
خواهش.
فقط حیفه و اینکه میخوام اگر اجازه بدین یه کوتاهی از خودم بگم، چون فکر میکنم کمک میکنه که به مشکلم در واقع حل بشه، حالا یا کمکم کنه مشکلم حل بشه. اول اینکه اگر از چایلدهودم بگم، خب در واقع من یه دختری بودم که تقریبا پدرم رو هیچ وقت ندیدم، چون که به بحث به دنیا آمدن من یه حالا نهایتا یک سال بعدش متارکه کردم و اینکه تنها خاطره که میتونم بشوشم دیگران گفتن اینکه حالا پدرم قصد داشته که منو آقای شبه اویل قصد داشته که مثلا جایی ببره و از بین ببره، حالا بعد خواهر رو منو نجات بدن. و این تنها خاطره یه که من دارم. و اینکه بعد از اون هم خوبی مادری داشتم که دوستش کنترل بشه یا همچین حالتی داشت، بعد من نمیتونست ما رو کنترل کنه، قطعا کنترل ما رو دست برادر بزرگتر هم داد. و میدونیم که هیچ وقت یه برادر پدر نمیشه.
شما چند تا خواهر برادر بزرگتر داشتید؟ با چه سنی فاصله از شما؟
سه تا خواهر بزرگتر، سه تا برادر بزرگتر که کوچکترینشون 10 سال از من بزرگتر، بزرگترینشون 20 سال. و اینکه خب من همیشه اسلایت میشدم، همیشه یه جورای اسکورن بودم، همیشه باید از من توقع بیشتری داشتم، هیچ وقت بچگی نکردم. اینا چیزایی بود که خوب داشتم. یا اینکه حالا پدر ثانی داشتم، اینا رو نوشتم که یادم نره. و اینکه وقتی خیلی کار بیخ پیدا میکرد، چون برادرم حتما یه حالتی داشتش که بسیار استریک بود، غیر از حرف خودش اگر هر کسی حتی مادر بزرگم حرف میزد اسمکش میکرد. من اینا رو میگم چون همسرم ممکنه بیدار باشه، دوست ندارم اینجور چیزا رو بشنوه، ببخشید مجبورم فارسی صحبت نکنم. و اینکه حتی مثلا من تو بیسمنت داغ میشدم تا این حد.
به وسیله کی؟ توسط کی؟
برادر بزرگتر.
فقط یکی از این برادران؟
بله، ایشون بزرگتر بودن و حق، یعنی حاکم بلا، در واقع حاکم بیچونه چرا بودن تو خانواده ما. میگم حتی این حالت اسمک در مورد مادر بزرگم یه بار اتفاق افتاد. و اینکه خیلی این خاطره هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت، که چطور میتونست در مورد مادر بزرگم این کارو بکنه. و اینکه هیچ وقت بازم یادم نمیره، یک دفعه انقدر این حالت، حالا سر چی شما فکر میکنین آقای دکتر؟ سر اینکه مثلا نوک اتود من ریخت زمین، کی کرده؟ چون تو کوچیکتری تو کردی، پس تو باید مثلا پانیشمنت بشی. سر این، یا اینکه مثلا من واقعا نمیدونستم بویفرند گرلفرند چیه. یه دفعه خب بچهای همسایه، حالا بگم مثلا یادم نیست دقیقا چند نفر بودن، اومدیم تو حیات ما بازی کردیم. بعد من بعد بازخواست میشدم که چرا این پسره اومده، من که یه دختر 7 ساله چی میفهمه؟ یاد البته اینا رو یادآوریش میکنه، من رو اذیت میکنه.
شما الان چند سالتون عزیز؟
33. البته اینو خیلی وقت ازش گذشته، اما هنوز اثراتش هست متاسفانه. یه لحظه اجازه میدیم به من؟
نه خواهش میکنم.
بعد از اون من درس خوندم، رشته که دوست نداشتم، دوستش هم نرستم برم، کلن یه روح هنری خیلی داشتم، ولی به خاطر خانوادم اینو قبول نکردم. من تجربه رفتم رشته کستم، دوست نداشتم. آی دوتر شما یه دفعه 5-6 سال پیش تو حرفتون شنیدم، گفتین اگه یه کودکی آزاد ببینه ممکنه که فکر کنه خیلی بده، ولی اگر بیش از حد آزاد ببینه فکر میکنه که اون تویی که منو داری پانیشمنت میکنی بدی، من خوبم. و واقعا من این حالت در کودکی من برام ایجاد شد. خب به هر حال یه مقدار فکر می‌کنم زمینه ژنی داشتم، پدرم هم همینطوری بود، میل به پیشرفت داشت، میل به مثلا نمی‌دونم چجوری بگم، مادرم یه آدم سنتی بود، یه آدم سکون بود، دقیقا یکی مثل شوهرم. ولی پدرم اینطوری نبوده با توجه به تعریفایی که من شنیدم. حالا اینو خیلی مهم نیست از بحث خارج نشم.
شما چی خوندید بالاخره عزیز؟ رشته تحصیلی تو.
تجربی.
نه چه رشته؟
من تجربی.
یعنی چی؟
نه دیگه دانشگاه اصلا قبول شدم، اجازه ندادم برم. بعد از اون دیگه خودم اومدم.
در چه سنی ازدواج کردی؟
23 سالگی. و شروع کردم دوباره درس خوندن، درس میکرم کردن و متاسفانه زود ازدواج کردم، نرسیدم به اینکه درس هم بخونم برای دانشگاه. وقتی ازدواج کردم با یه شخص بسیار آرام، متین، کمی شوخ‌طبع، و من واقعا نیاز به رهایی، استقلال و آرامش داشتم. این انتخاب اونا بود، ولی من واقعا سعی کردم اپتیمیستیک باشم، واقعا سعی کردم دوستش داشته باشم و داشتم. آقای دکتر واقعا دوستش داشتم، چون مرد دیگه تو زندگی من نبود، تنها مرد من برادرم بود. البته من در واقع سکشوال ابیوزم شده بودم.
به وسیله کی؟
نزدیکترین افراد خانوادم. اصلا من با یه همچین با سکشوال بیهیو آشنا شدم.
نصب کنید با اصلا یه نفر یا بیشتر از یه نفر؟
نه چند نفر.
نه نمیخوام واردشان بشید. چه مدتی طول کشن؟ از چه سنی تا چه سنی اینا بودن؟
تقریبا فکر میکنم از 7-8 سالگی بود تا 10-11 سالگی. خیلی تایم زیادی نبود. ولی اون انگار که منو با یه چیزی مثل یک عشق جاودانه آشنا کرد. یه چیزی که همیشه دنبالش بودم. یکی که به من آرامش بده از این طریق. ولی واقعا امتحانش نکردم تا ازدواج کردم. بعد ازدواج کردم اولش خب از اولش من تعیین کردم چشمو ببندم. اینطوری نبود آقای دکتر. واقعا ایشون بزرگترین خاص مشکلی که داشت وابستگی شدیدش به خانواده‌اش بود و اینکه من برای عشق و توجه حالا غیر از رهایی و آرامش برای عشق و توجه ازدواج کرده بودم، ولی ایشون جز به روشنفکرش فقط برای خانمای دیگه بود. من باید یه زنه خیلی مزرم خونه قراحت میگم ایرونی میگم لال سنتی، یکی کسی که همیشه همراهش باشه تو خانوادهش ولی لال باشه. من اینجوری نبودم. من دوستشم پیشرفت کنم، دوستشم بحث کنم. نمیدونم شاید واقعا بیماری بود در من، ولی من انقدر دوستشم پیشرفت کنم تا حد اینکه پرواز کنم.
شما که از یه طرف درباره خوبی ایشون داشتید صحبت میکردید، آروم بود. ولی با ظاهر و باطنش کاری ندارم. با ظاهرش که مهم نیست، ظاهرش مهم، باطنش است. بالاخره همسر خوبی داشتید یا دارید یا نه؟ من چکار دارم ایشون چه؟ نه من با دیگران چکار کنم؟ شوهر بقیه که نیستن عزیز، من راجع به شما دارم صحبت میکنم. برای شما شوهر خوبی بود یا نه؟ هست یا نه؟ الانم
آقای دکتر بزرگترین نیازی که یه زن داره از یه مرد چیه؟ آیا غیر از توجهه؟
نه آخه این اصلا نیاز
نیست
عزیز. آخه عزیزم این نیاز نیست. این چه آسیبه مثل که به من بگید یادمی که خونه بدنش رفته به چه درجه خون، ولی آدم عادی که احتیاج به خون نداره. نه آخه این حرفا درست نیست عزیز. شما برای خودتون درباره خودتون حرف میدونی بزنید، ولی اینکه بیه زن نیازش به توجه، یعنی خب آدم میتونه ازدواج نکنه هر شب بهش توجه میکنه تمام عمرش، شبی چند دفعه هم توجه میکنه، چند نفر هم توجه میکنه. آخه شد حرف عزیز.
بله،
نه.
شاید واقعا
نیازم
هم بود.
نه. بله. نه، صبر کنید. شما بچه‌ای هم دارید یا نه؟
بله، من دو تا بچه دارم.
چند سالن بچه‌ها؟
یکیشون 9 سالشه، یکیشون 3 سالشه.
پسرن یا دخترن؟
پسر و دختر هر دو.
اوکی. اون وقت شما با همون همسری که الان 10 سال تو زندگی زناشویی هستی، درسته؟
بله، من ماجرای خیلی زیادی دارم. من نوشته بودم که فقط سری بریفش کنم براتون بگمش که اصلا چی هست.
نه هر کار میخواید بکنید بکنید، من فقط نمیخوام چیزایی که شما اظهار عقیده و نظر راجع به اون موضوع نکنید، برای که وقتی غلط میشه ناچار من باید تصحیح کنم. ولی اگر راجع به خودتون بگید من به توجه احتیاج شدید داشتم، این برای من مهمترین موضوع بود، من حرفی ندارم. ولی که بگید زن به چی احتیاج داره، همچین چیزی نیست. زن آسیب دیده، مرد آسیب دیده، بله، ولی زن و مرد به توجه احتیاج نداره. حالا میگفتید خب
اون چیزهایی که منو خیلی اذیت میکرد و میگم خدمتتون، این که مثلا من گفته بودم خیلی مذهبی نیستم، چون اساسا بعدها بزرگم خیلی مذهبی بود و خودتون میدونید دیگه وقتی هر چیزی از یه همچین آدمی ممکنه برای من اذیت کننده باشه. من اصلا مذهبی نیستم، اصلا اعتقاد به حجاب ندارم و به ایشون هم گفتم، حتی اینکه به ایشون گفتم اما اوایل ازدواجم دو سال اول حتی کوچکترین آرایش نمی کردم به خاطر ایشون، خیلی مراقب بودم. ولی می دیدم ایشون خیلی بود روابط شوهته، مثلا ما اجازه نداریم بغل هم بشینیم غذا بخوریم به خاطر اینکه مادرشون ناراحت میشه، ولی ایشون قاشی میکنه دهن همسر دوستش میذاره، خیلی گلنته، خیلی روشن فکر به درماد زنهای دیگه. ولی به من میرسه حتی تو سختترین لحظات که مثلا از اندوهاش و قصه هاش برای من میگفت و من خب دوستش داشتم گریه میکردم، میگفت اه تو چقدر مثلا نازنازی هستی، میبینین من نیاز داشتم که همین، من خیلی نیاز به توجه داشتم، خیلی نیاز به این داشتم که ثابت کنه دوستم داره، دریغ از این که حتی کوچکترین کارهای تولدی برای من بگیره. اصلا این مدلی نبود و اینکه زمانی از من فقط راضی بود مشروط بر اینکه مامانش حالش خوب بود. من یه استایلی رو گذاشتم تو زندگی، شروع کردم باهاش خیلی بهش محبت کردم. بعد آقای دکتر یه روز رفتیم خونه مامانش، چون تا دو سال اول ما قبل از اینکه بچه داشتیم هر روز خونه مادرش بودیم، هر شب یعنی بعد از سر کار که می اومد منم از کلاس شب خونه مادرش بودیم، قبلش مثلا میخوام یک سکس داشتیم، بعدش خونه مادرش بودیم که ساعت 2 دوباره صبح همون برنامه. و پنجشنبه چون هم یا خواب بود یا جلوی تلویزیون بود، خیلی اصرار کردم بهش که من دوست دارم با هم بریم سینما حداقل. تا الان که هنوز میگه تو عقده سینما ده. حالا اینو بگذارم،
حالا بذار ازت یه خواهش کنم عزیز، بذار چند دقیقه ای شما هم نفسی تازه کنید، بعد از چند دقیقه برمیگردیم صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. لطفا با ما باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
مرکز روانشناسی دریچه امید به سرپرستی دکتر شیرین نوروی
و همکاری دکتر پیمان رؤوفی در دو دفتر تارزانا و لس‌آنجلس آماده ارائه خدماتی از جمله
روان درمانی، گروه درمانی، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، مشاوره های تحصیلی و شغلی،
آزمون های روانشناسی شخصیتی، تحصیلی و نیز روش های کمک درمانی شامل
نرو فیدبک، بایو فیدبک و EMDR به هموطنان عزیز می باشد.
هدف اصلی این مرکز کمک رسانی به افراد در جهت ایجاد یک رابطه سالم با خود، خانواده و در نهایت اجتماع می باشد.
بیمه مدیکر و برخی دیگر از بیمه ها مورد قبول این مرکز می باشد.
لطفاً جهت تعیین وقت قبلی و زمان مشاوره با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل نمایید
و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از تارنمای nouravi.com دیدن فرمایید.
818-344-6818.
کلاب رستوران سفیر و اکبر مشتی، دو نام مطرح، با شکوه‌ترین مراسم سیزده بدر را با حضور آوازخوانان به نام ایران همراه با تفریحات و وسایل سرگرمی برای شما و فرزندان شما روز یکشنبه 31 مارس در پارک سرسبز و زیبای تازنوکس برگزار می‌کنند. ورود برای همه رایگان. برای آگاهی بیشتر و داشتن غرفه با شماره 818 713 90 90، 818 713 90 90 تماس بگیرید. عید شما مبارک.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار تقدیم میکند شنبه 23 مارس تولدی نوین در موسیقی ایران. کنسرت شگفت‌انگیز و پرشور اسطوره آواز محمد رضا شجریان.
یادت به هاشه منظور من بود.
استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحمرس پوک ناظری شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
سر من گذشتی، سر بر نکردی، عشق گفتم باور نکردی.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مرکز معتبر ایران. استاد محمد رضا شجریان با همکاری سهراب و تحمورس پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین و نوازندگان بین‌المللی شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
از طرف IRS آدیت شده اید یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، با مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS تماس بگیرید. 818-530-2263 عضو 08.
توجه، گلدمارت بزرگترین سوپرمارکت گلدکاشه در لس آنجلس ضمن عرض تبریک موعد پسخ و نوروز باستانی و تشکر از پشتیبانی شما، بخشی از قیمت‌های باور نکردنی را به مناسبت ایام پسخ اعلام می‌دارد. گوشت ماهیچه و خورشتی بستای 3 پوندی هر 599، گوشت چرخی بستای 5 پوندی هر 549، برنج آدورا 10 پوندی 799، مایونز 32 اونسی هر عدد 449، روغن هسته انگور 2 لیتری 999، سس گوجه فرنگی 15 اونسی 99 سنت. گلدمارت کلیه مایحتاج پسخ از جمله جیل بوداده و شیر نجات و غذاهای آماده را با نازل‌ترین قیمت عرضه می کند. گلدمارت مفتخر است که بیش از 50% از فرآورده های خود را از اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که $250 به بالا خرید کنند، یک درخت به نامشان در اسرائیل کاشته می شود. گلدمارت در 8708 وست تیکو بولوار، تلفن 310-289-6888، 310-289-6888.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
عزیز، بفرمایید. خب الان چه خبر است تو؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
همین دیگه بعد از این که من ناامید شدم از این که نمیتونم با مادر رابطه خوب داشته باشم نه با همسر رابطه خوبی داشته باشم که نه هر صورت مشکل ساز میشد، بیخیال شدم، تراپی میشدم این مدت و خدا نمیدونم واقعا چی بگم. یه آقای روانپزشک روانشناسی که دکترای روانشناسی داشتن منو مصر کردن که حتما بچه دار شو، تو اگر بچه داشتی زندگیت خوب میشه، چون تنها فرزند ایشون اونلی چایلد همسرم و اینکه خب مادر پدرش هم از دو سالگی جدا شدن، این وابستگی شدید کنده میشه اگه بچه داشتی. خب خانواده هم که حالا ظاهر ایشون نمیدن خیلی قبولشون داشتن، میگفتن که تنها راه اینه که مثلا بچه داشتی و من اعتماد کردم به این دو خانواده و مشاور و بچه دار شدم. بچه دار شدم آقای دکتر، نصف وقت علاقه محبتم رفت برای بچه، دو سه سال بچه داری کردم، بعد از اون نقاشیم رو تموم کردم، زبانم رو تموم کردم، وارد صدا و سیما شدم. و اینکه تو همون بحران ها، یعنی آقای دکتر شما نمیدونیم من هر روزی که کلاس میرفتم قبلش یه دعوا داشتیم، دعوای لفظی نمیذاشتم دعوا به کار بالا بکشه، ولی همون لفظی آدم اعتاب دیگه نداشت واقعا بره درس بخونه. و من فکر میکنم الان که خوب فکر کنم ایشون شاید منظورش اصلا همین بود، میگفت برو کلاس، ولی واقعا بر من آرامش نمیذاشت. حالا بگذاریم، وارد صدا و سیما شدم، یک سال نیم اونجا کار کردم، با یکی از دوبلرهای خیلی معروف کار کردم، حالا نمیگم اسمشونو. تو این بین با یه نفر، یه آقای دندونپزشک، ایشونم اونجا ترجمه میکردن کار، یعنی نیمه وقت دیگرشون کار ترجمه بود برای ناقا، آشنا شدم. کل رابطه ما رابطه حرفی بود، ولی رابطه احساسی من یک هفته بود، یا حالا نمیخوام دروغ بگم دو هفته، به خود اصلا یادم نیست، دو هفته، حالا نمیدونم یک هفته یا دو هفته. و من واقعا سخت عاشق ایشون شدم، چیزی که تا حالا تجربهش نکرده بودم، انقدر زیاد، چیزی که خودم میخواستم، آدمی بود که واقعا خودم میخواستم، همون مدلی بود که خودم میخواستم، منم همون مدلی بودم که ایشون میخواست، ولی ایشون هم ازدواج کرده بود، سپریت بود، و اینکه از من تقاضای سکشوال ریلیشنشیپ یا همون افر کرد، من گفتم باید بودستم بعد، چون واقعا نه جرأتشو داشتم نه مکانشو داشتم، به دلایل ها قبول نکردم اینو. گفت پس میری جدا میشی بعد میای با هم، ولی آیده تو من زندگیمو به هم زدم، گفتم نمیخوام، یعنی در این حد نه بیشتر، ولی ایشون خیلی راحت برگشت سر زندگی، چون خانمش قبولش کرد دوباره، خیلی راحت، یعنی انقدر قشنگ منو گذاشت کنار که ضربه ای که از این آقا خوردم تو عمرم نخورد.
شما خیلی انتظار داشتید چیکار کنه ایشون؟
انتظار داشتم که خب جدا شو منم جدا شو ما هم ازدواج کنیم.
آخه شما فکر کردید که اون آدم با سه تا بچه، شما با دو تا بچه، بعد دو تا آدمی که در حالی که دو زندگی زناشو بودن و خیانت کردن، حالا برای هم دهن وفادار ها نداشته، وفادار میمونی؟ ایشون چند سالشه الان؟
ایشون همسن من بوده، همسن همون فرمایی؟
نه همین آقا، هم همسرتون چند سالشون؟
همسن من بوده، بله همسن من بوده.
همسرتون چی؟
همسرم از من 6 سال بزرگتر.
اوکی، خب حالا که اون که تمام شده رفته دیگه، حالا شما چرا؟
نه آیدشو، همسرم با توجه به این که ایشون مثل این چین که از ما اطلاعات ایرانه، اینو متوجه شدن، حتی مثلا صدای منو ضبط کرده بودم، مثلا نمیدونستم تو خونم شنود دارم تا قبل از این موضوع، ولی مثل این که داشتم، چون واقعا اینو ضبط کرده بودم. و خب چیزی نبوده، چیزی غیرقانونی نبوده، یعنی مثلا این که حالا رابطه ای باشه، نه نبوده واقعا، فقط در حد حرف زدن دوست داشتن بوده. ولی
به من حرف زدن دوست داشتن چیز مهمی نیست؟ دوست داشتن
خیلی مهمه، ولی چیزی که بخواد آدمو بالای دار ببره نیست.
اوکی،
ایران من قبول کردم، گفتم اشتباه کردم، ایشونم دیگه نمیخوام، واقعا دیگه بهش علاقه ندارم، بستم این پرونده رو، دیگه هم تکرارش نمی کنم، بیا با هم یک بار دیگه شروع کنیم از صفر، بیا با هم دیگه باشیم، هم دیگه دوست داشته باشیم، به خاطر بچه‌مون دلایل دیگه پیدا میشه، شاید واقعا دوباره عاشق هم شیم. من نمیخوام این پله ها رو، همین طرف که دقیقاً بیسادم، نمیخوام این پله ها رو بالا برم، وای میستم یا تو با من میای، که ایشون اصلا مال این حرفا نیست، یعنی ایشون همین همیشه خودشو با پایین تر از خودش مقایسه میکنه، یعنی اصلا انقدر من تو این دو سال اول قبل از بچه داریم سعی کردم که یه مقداریشون رو ایمپروف کنم، اصلا مال این حرفا نیستش، دقیقا نقطه برعکس منه. من سعی کردم، قبول کردم، تو این مدت انقدر به خودم فشار آوردم، البته اینم بگم که بعد چون قبول کردم رابطه همون تقمیه سرمایه خیلی خوب بود و تصمیم گرفتیم که بچه داشت.
نه ببخشید، این ماجرای اون آقا چند وقت قبل بود؟
از الان چند وقت قبل؟
آره
5 سال.
پس بنابراین وسط دوتا بچه بوده.
بله بله.
اون وقت مردی که اینقدر حساس بود سر مسئله آرایش و حجاب و نمیدونم خندیدن و رفتن و اینا، حالا که خبر شد همسرش عاشق یه مرد دیگه بوده، حالا کوتاه مدت و از اونم به حساب خودش با شک نبود، یقین بود، ولی که صحبتاتون رو ضبط کرده بود، کاری به کار شما نداشت و به زندگی برگشت؟
به من نگفت حرفامو ضبط کرده، گفت فقط فهمیدم الان بعد از 10 سال من داره میگه صداتو ضبط کرده.
خب من فرقی نمیکنه.
این چقدر مرموزه. به من نگفت آقای دوست، گفت فقط فهمیدم اینو.
خب من کاری به این نه، من سوالم راجب شما نبود، راجب ایشون بود. من میخوام به شما من بگید که ایشون میشناسید. خب نه، اینا منشون میده که ایشون هیچ چیز شما براش مهم نیست. حتی اون بودن و نبودنتون هم معنایی نداره. بلا یه مردی با این همه حساسیت متوجه بشه همسرش عاشق کسی دیگه است، شما میگید تازه احتمالاً حرفاتون هم شنیده بعد به اهمیت نمیده، بعد با شما یه بچه دیگه میاره، رفتار اخلاقش هم که فرقی نکرد.
اصلا چرا ایشون فرقش فقط این بود که قبلا نشون نمیداد وابستگیشو به خانوادهش، الان طوریه که آقای دکتر حتی مثلا خرید میکنه اسمس برای مامانش میده که تا این هست کجا و چقدر خرید کرده، یعنی ایشون یه دونه دفترچه بیمه فقط داره تو خونه، هیچ سندی تو خونه نداره، همه چیش پیش مادرش.
حالا اونش مهم نیست، بنابراین حالا رابطتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
نه بهتر نشد، نه فقط میگم چون تولد من هیچ وقت چی نمیگه، یه بار دو بار برای تولد من یه چیزی گرفت و یک سه چهار ماهی خوب بودیم.
از نظر مالی شما رو در مزیقه میذارن؟
از نظر مالی ایشون حقوقی که دارن نه
okay.
البته خب خیلی از مالیشون خوبه ولی okay. حقوقی که دارن رو میارن و میگن همینو خرج کن دیگه، منم هندلش میکنم.
okay. شما از نظر رابطه جنسی با هم چطوری؟ در هفته یا ماه رابطه جنسی چند دفعه دارید اگر دارید؟
قبلا خیلی خوب بود، الان بعد از یه آرگومنت که با هم داشتیم که خیلی بالا گرفت و ایشون رفت یک هفته نایمد خونه، رفت خونه مامانش مون، بعد از اون اومد گفت من دیگه نمیخوام شما رو و دیگه تا آخر عمرم هم دست بهت نمیزنم.
الان چه مدتی از اون گذشته؟
تا سه ماه.
شما فکر نمیکنید نگران شما باشه که شما با کسی دیگه باشید یا برید؟
خب من رو که کنترل میکنه، میبینه من با هیچ کی نیستم، من میدونم تو ماشینم شنوده، تو تلفنم شنوده، من همه اینا رو میدونم آقای دکتر، تمام چیزای منو چک میکنه، پس باید بفهمه من با کسی نیستم.
خب الان تلفنی هم شما به اینجا کردی تا میشنوه که با من حرف زدی؟
شاید هم بشنوه.
اوکی.
نمیدونم.
خب حالا شما واقعا سوالتون از من یا موضوع مسئله‌ای که به خاطر اون تلفن کردید چیه؟ برای که شما میدید عزیز اختلال شخصیت بوردرلاین دارید، یعنی شخصیت کاملا ناپایدار دارید، یعنی شما یه آدمی هستید که هر زمان که دلتون بخواد هر چیزی رو صفر یا صد میکنید، شما به راحتی موج میزنید و همین جهت هست که دنبال یه عشق علکی بیمعنی بودید که رابطه با اون آقا بوده که هیچ عمق و محتوایی نداشته، هرگز هم ایشون با شما ازدواج نمیکرد، حالا ممکنه طلاق بگیر اونم به دلیل شما نبوده و ممکن بوده که بخواد با شما باشه ولی قصد ازدواج و پذیرفتن مسئولیت و تعهد شما رو نداشت. ضمناً با توجه به شرایط ایران، دو تا بچه کوچکی که شما دارید، شما اصلا احتمالاً جایی برای رفتن فعلا ندارید، بعدم با این وضعیت مشغول و گرفتاری که هستید، بنابراین شما که حالا دو تا بچه دارید، چرا تمام توجه و تمرکزتون روی خودتون و بچه‌هاتون و زندگی غیر از ماجرای همسرتون نمیگذارید که صبح تا غروب هی به اون فکر کنی که او باید چه کار بکنه یا نکنه یا چه کرد چه نکرد؟ اصلا چرا مرکز و محور زندگی شما ایشونه؟ چه اهمیتی داره؟ چه فرقی میکنه؟
بنابراین چون
همه
دوستش دارم.
خب باز همون حرفای بوردر نه سب کنید عزیزی، همون مال حرفای بوردرلاینه. مثل اینکه من به شما برگردم فکر کنم که مثلا منم الان فکر کنم معمارم یا نقاشم، این که من بگه تو حالا نقاشی کشتی بگم یه دونم نکشتم، میام به نظرم میاد شاید باشه. چی میگی عزیز؟ یعنی شخصیت ناپایدار همینه، یعنی هیچ حال و احساسش هم ثبات و قراری نداره، هیچ وقت شما رو نمیشه پنهان کرد پیدا کرد، برای اینکه اصلا یه زندگی دارید که دائما جا به جا میشید، شما یه آدمی با توصیفی که از ایشون برای من کردید، با اتفاقاتی که ظرف 10 سال گذشته تو زندگیتون افتاده، با حالی که شما دارید، یه دفعه لغت دوستش دارم از کجا پیدا شد؟ مگر اینکه این یه بازی است، این یه گیم، خب آدم میگه دیگه، درست مثل اینکه منم.
نه واقعا نمیدونم آقای دکتر، خودم اصلا سردرگمم، واقعا نمیدونم.
خب منم حرفم دقیقاً همینه که شما هیچ چیزی نمیدونید عزیز. شما برای که هیچ جا نمیشه شما رو پیدا کرد. آدم نمیفهمه 3 سالتونه، 33 سالتونه، 63 سالتونه، مادرید، همسرید، زنید، یه اصولی رو باور دارید، ندارید، از این چیزی خوشتون میاد، بدتون میاد، همه چیز در حاله ای از به هم ریختگی است و شما احتیاج به کمک دارید. پلو کسی تا بهار رفتید که البته توصیه میکنم یه خانم باشه، حتما. پلو کسی رفتید که کمکی بگیرید برای خودتون و برای رابطه زناشوییتون یا به خاطر بچه ها؟
پیش یه نفر رفتیم دوتایی همین آخری، ایشون اولی حرفی که زد آقا بودن که به بچه ها اصلا فکر نکنید، بچه ها مهم نیستن، اگه همدیگر دوست ندارین اصلا هم جزش.
خب اون آقا هم روان نشناس بدی بوده
واقعا، یعنی اصلا بعد از اون من دیگه تصمیم گرفتم هیچ چه ترافی نشن.
حالا نه آدم اگر دفعه سوار ماشین شد تصادف کرد که نمیگه دیگه سوار ماشین نمیشم عزیز، اینا با هم ارتباطی نداره. حالا اون آدمم اگر این حرفو زده که حتما غلط و اشتباه بوده، اگرم دلایلی داشته که من نمیدونم، خب بعد از اون دیگه همین یه دفعه خب شما رفتید مشکلی رو حل کنین. مگر آدم مشکلات چه بخواد 50 کیلو یا 20 کیلو وزن کم کنه، یه روز رژیم بگیره، همه اینا از بین میره؟ آخه این یه کاری است که
تازه اصلا به من گفت این آقا چطوری تو برای این آقا دو تا بچه‌ها آوردی؟ این زندگی که من می‌بینم اصلا دیگه پایه نداره.
خب این حرفو جلو همسرتون زد؟
نه.
خب چه جوری بوده؟ شما گفتید با هم رفتیم.
خب موقعی که با من تنها بودن این حرف رو نزد. خودتو بکش از این زندگی بیرون، تا الان جوانی، دقیقا حرفش هم که میتونی دوباره ازدواج کنی.
شما میتونی ازدواج کنی؟
من
همینجوری مردای خوب ریختن اونجا؟
من که حتی بهشون گفتم که اصلا من قصد ازدواج دوباره ندارم، اصلا نمیدونم، برام خیلی مفهوم نبود حرفش، اصلا احساس کردم که بهشون هم گفتم که شما کارتونه برات نگا، شما مأمور خود همسرم هستی، یه خود من این دسته خیلی جدی بهش گفتم دیگه. بعد از اون
حالا من هم که دیگه تأکیدی داشتم که شما با یه خانم برید صحبت کنید، اشتباه بوده برای شما با ویژگی روانیتون. آیا همسرتون حاضر هست بیاد با شما که برید باید روی خانم؟
نه اصلا همسر من گفتن که فعلا مثل دو تا رومیت باشین، من دیگه اصلا نمیخوام، فقط اندازه که بچه ها بزرگ شد.
شما فکر نمی کنید با این حرفش همسرتون پیام که به شما دادن اینه که من شاید با زنهای دیگه هم باشم یا برم؟
احتمال داره.
آیا برای شما این موضوع مهمه، خیلی مهمه یا فرقی نمی کنه؟
من فقط آقای دوستو یه چیزی رو فهمیدم از تمام اتفاقایی که افتاده، این که همون حرفی که الان خودتون زدید، من فعلا حداقل مجبورم اگرم نخوام که متمرکز به بچه هامو زندگیم باشم و در واقع شوهرم رو یه جورایی فعلا بهش فکر نکنم.
دقیقا شما قرار نیست، جز این که ایشون قرار نیست مرکز ذهن و زندگی شما باشه، شما به اندازه کافی رسیدگی به خودتون، مواظبت و مراقبت از خودتون، یافتن یه روانشناس خوب برای کمک به خودتون، تواناییتون رو و هر چه دارید رو به کار گرفتن برای که اقلا این دوتا بچه رو نگذارید آسیب ببینن که بعداً برای شما و خودشون مسائل و مشکلاتی داشته باشن. حواستون باید اینجا، چون در اثر آنچه که به من گفتید در ارتباط با همسرتون شما به جایی نمی‌رسید. در نتیجه ایشون رو همراه کنید، مهم هم نیست چه میکنه، مادام که همدیگر آزار نمیدید، اذیت نمیکنید، یه مرحله از بیدردی و بیرنجیه به نظر من فعلا کفایت میکنه. خارج از این چارچوبم با توجه به سن بچه و ویژگی های روانی که من در شما میبینم اصلا بیرون خبری نیست هیچ، و فقط خطر این است که برید و بعدا به دلیل حوادث و اتفاقات کودکیتون، به دلیلی که بسیار شکننده و آسیب پذیرید، خورد بشید و اون وقت اون دوتا بچه هم بدون مادر و پدر از پادر. بنابراین شما اصلا فرض رو بر این بگیرید که یک همسرتون نیست، دو فرض رو بر این بگیرید که به دلایل قانونی یا مذهبی یا هر چیزی حق داشتن ارتباط با هیچ مردی رو ندارید تا زمانی که بچه‌هاتون به یه سنی برسن که کمتر شما رو بخوان یا به شما توجه داشته باشن. اون وقت است که ببینید چه می‌کنید. هیچ جوونی هم ماجراش فرقی نمی‌کنه، در سنای بالا میشه جوونی کرد، بسیاری از ما در جوونی جز خاکستری و بدبختی کاری نکردیم که یه دهی خیلی حواس جوونی میکنه. بنابراین همون بهتر جوونی هم نکنید، مادری کنید، مهربونی کنید، خودتون رو بسازید. اگه یه روزی همسرتون نبود و کنار شما نبود، بتونید رو پای خودتون بایستید، از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و محتاج دیگران نشید که به خاطر اون از پا در بیارید. بنابراین دنبال یه کار و مهارتی برید که بتونید زندگی مالی و اقتصادیتون رو بچرخونید، توانایی‌های خودتون رو بیشتر کنید، مادر بهتری برای بچه‌ها باشید. حالا همسر خوبی نبودید هم نبودید، بگذارید همسرتون هم یه مقداری آروم بگیره. امیدوارم این مسائل هم بتونید پشت سر بذارید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چی عزیز؟
خدا
نگهدار. داشتی سوال می‌کردی، فکر می‌کنم چی عزیز؟
بله، من می‌خواستم بگم که اگه وقتتون رو نمی‌گیرم، می‌خواستم بگم که یعنی فکر می‌کنین که من هیچ آینده دیگه با همسرم ندارم.
به نظر من شما اصلا گذشته‌ای هم نداشتید. یه ازدواجی کردید احتمالاً به دلایل اشتباه، ولی دو تا بچه الان اومده اینجا مثل من شما هست که سوار هواپیمای عوضی بشیم، ناچار باید صبر کنیم هواپیما بشینه بعدن برگردیم یا بریم اونجایی که درمون می‌خواسته. وسط راه پیاده شدنتون اشتباه هستید. دنبال عشق و عاشقی هم نرید، دنبال عشق و عاشقی هم نرید، کاری هم کار همسرتون نرش باشید، مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. مرسی عزیز.
یه سوال دیگه می‌خوام بپرسم.
به من رسیدم به پیام‌هام، بگذارید یه وقت دیگه عزیز. مواظب خودت باش.
مدیران و کارکنان ایلات مارکت خجسته نوروز و موعد پسر را به تمام هموطنان عزیز تبریک گفته و آرزوی سلامتی و آسایش برای همگان دارند. ایلات مارکت به مناسبت این ایام فرخنده و با تشکر از حمایت شما مشتریان، حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. شلیل و هلو هر پوند 99 سنت، جعفری 8 بسته 99 سنت، خیار ایرانی 2 پوند 99 سنت، گوجه فرنگی طبیعی 3 پوند 99 سنت، پیاز 4 پوند 99 سنت، روغن زیتون کاشر برای موعد هر 5.99، خرمای بدون هسته گلچین هر بسته 3.99، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، ماهی دودی سفید برای شب عید هر پون 7.49، ماهی تلاپیلای فیله شده هر پون 3.75، ماهیچه فامیلی پک هر پون 4.29. انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه آماده ایرانی 100% کاشر زیر نظر آرسیسی در ایلات مارکت با ولد پارکینگ رایگان. 310-659-7070. عید شما مبارک.
همین چهارشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر آقای شهرام الیاس‌زاده از مورگج بانکرز مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره انواع وام ها با شما سخن خواهند گفت. 310-472-8500.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هرچه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توهیدیان، دو تا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه های تئاتر سوسن فرخنیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه بی نظیر و متفاوت از ستیج وان پرودکشن، شنبه 23 مارچ لس آنجلس، ویلشر ایبل تیتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل، الکس تیتر. جمعه 12 اپریل، ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی و یا stageoneproduction.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از فردا شب چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک تقاطع جمبوری و خیابان مین آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 یا 5 تجربه هیپنوتیز رو از روز پنجشنبه 14 مارچ در اولمپیک کلکشن شروع خواهم کرد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 شب بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر 3 روزه و 7 روزه و یا 3 روز و 3 شب و 7 روز و 7 شب در پیش داریم. یکی سفر 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه و سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. در این سفرها علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت و چون دو پسر من و همسر فرزند منم در این سفر با ما هستن، اونها هم به دلیل و کار و تخصصشون برنامه‌هایی خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید که شاید بهتر باشه زودتر اقدام کنید، چون یک کمی کشتی‌ها در حال فروش رفتن کامل یا سولد اوت هستن، با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده ببخشید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و میدونم که شما از تعریف کردن خوشتون نمیاد، ولی واقعا به عنوان یه مشاور سعی میکنم همیشه از حرفایی که میزنین استفاده بکنم.
لطف داری.
آقای دکتر، من یه خانم 39 ساله هستم و 16 ساله ازدواج کردم و حدود 5 سال هستش که اومدیم آمریکا. قصدمونم از آمریکا اومدن حالت سیتیزن شدن بود و یه زندگی متوسط مایل به خوبی داشتم تو ایران. من و شوهرم جفتمون داروساز بودیم و کارمونو داشتیم. یه بچه 11 ساله هم دارم.
پسر یا دختر؟
یه پسر 11 ساله دارم. بس میخواستم بدونم که ما به زودی سیتیزن میشیم. خواستم ببینم که آیا برگشت ما به ایران کار درستی هست یا نه.
من سوالم از شما این است که اینجا هر دو به حرفه و شغل خودتون پرداختید یا نه؟
شوهرم تونست این کار رو بکنه و الان به عنوان داروساز کار میکنه. من نه.
بله.
من نتونستم امتحانم بدم.
عزیز، اولا میدونید ماجرای فرزندتون مهمه، نه به دلیل ادامه تحصیلات و حرفای دوستان میزنن، به دلیل واقعا نوع زندگی که به هر حال به یک اعتبار در دوران آگاهیش از 6 سالگی تا 11 سالگی که هم اکنون هست اینجا بوده. اون یه نقش مهم میداره و مهمش هم این هست که نمیدونم از نظر زبان فارسی و ارتباطش با ایران و ایرانی ها چگونه بوده. تو این 5 سال سفری هم به ایران داشتید؟
بله، ما تقریبا هر سال رفتیم ایران دایر از پارسال و اون چیزی که بیشتر باعث شد که من تو این تصمیمم مصمم بشم اینه که پسرم چند روز پیش از مدرسه اومد گفت مامان من فکر میکنم که ما باید برگردیم ایران، اصلا اومدن ما به آمریکا اشتباه بود، ما همه فامیلامون اونجان و من اونجا احساس شادی بیشتری میکردم. من خانواده شوهرم اینجا هستم ولی خانواده خودم یعنی خواهر و برادرم پدر مادرم فوت شدن اونجا هستم و من خودم احساس میکنم با توجه به شرایط بد ایران که اون زمان ما بودیم، ولی من باز احساس خوشحالی بیشتری میکردم تا زمانی که اومدیم اینجا و اینجا زندگی میکنیم.
همسرتون چی؟
همسرم راستش زیاد راضی نیست به اینکه برگردیم.
چرا؟ دلیل اصلی ایشون چی؟
پسرمون، میگه که با توجه به شرایط ایران آینده‌ای براش نیست و اگر بخوایم برگردیم و وضعیت درسش چی میشه و مشکلات درسی
اصلا
که
اصلا معنی نداره. اولا در ایران آدم میتونه درس بخونه و خیلی خوبم درس بخونه، بعدم اگر در رشته‌ای باشه باید ادامه تحصیل بده، ادامه تحصیل. دوم ماجرا این است که شما رجوع 7 سال دیگه فرزندتون و ماجرای ایران و جهان و امریکا صحبت میکنید که اصلا به شکل و فرم امروزی. خب ایشون چرا احتمالا دو چیز دیگر رو نمیگن، که ترجیح میدن کنار خانوادهشون باشن و ضمناً چون اینجا شغل و کاری دارن و زحمتشون رو کشتن و جا افتادن، اینجا رو به اون دلایل ترجیح میدن تا برن سراغ فرزندشون. آیا به نظر شما
شاید اون چیزا هم، شاید این موضوعات هم باشه، ولی میگه مسئله اصلی من اینه که پسرمون
نتونه. اون شنیدم، اون حرف درستی نیست، اون حرف با واقعیت ها نمیخونه. ولی اگر آدم ها عقیده دارن، اگر مثل یک کسی برگرده بگه در زبان انگلیسی بهتر از فرانسی یا فارسیه، اونا بحث عقیدتیست یا برحال دلائل خاصه خودشو داره، ولی اونو من نمیفهمم. یعنی اون یه قصه دیگریست. بنابراین حالا چند روزه ایشون مخالف رفتن به ایرانن و چند روزه خود شما خیلی موافق رفتن، چون اون ترازوه مهمه. چند روزه برای ایشون یه همچی چیزی سخت است.
راستش آقای دکتر، من طوری بهتون بگم که هر روز وقتی بلند میشم انگار که یه تصمیمی رو هر روز باید بگیرم، هر روز یه احساس سردرگمی رو دارم. چیزی نیستش که یه مدت بهش فکر بکنم بعد یه مدت بهش فکر نکنم. این حالتیه که فکر میکنم که یه چلنج هر روزه منه.
نه چلنج هر روزه تو نیست. اولا میتونی یه ذره آدم مضطربی باشی، دوم میتونی آدم وسواسی باشی.
بله بله آدم مضطربی هستم.
خب دیگه بعدم اونم دلیل دیگه‌ش هم میتونه این باشه که واقعا ارتباطتون با همسرتون، امیدوارم اینجوری نباشه، محدوده. بنابراین با یه پسر اونم به تدریج داره از شما فاصله میگیره و جدا میشه و متفاوت از شما میشه، تنها شدید، خانوادتون هم ایرانن. به هر حال مسائل دیگه هم هست. شما 5 سال اینجا بیشتر نیستید، هنوز اینجا اونگونه با اوضاع سازگار نشد. تو رشته و کار خودتونم که درس خوندید، چون به هر حال دنبالش تا به امروز نرفتید نمیتونید کار بکنید. خب همه چیز برای شما تا حدود زیادی خیلی منفی تر است تا همسرتون.
درسته.
حالا مخالفت همسرتون چند روز است با رفتن؟
مخالفت همسرم راستش چند روز پیش به من گفت اگر شما بتونین اونجا و احساس شادی بکنین و مشکلی نداشته باشین، من به خاطر شما میام. چیزی نیستش که، فقط میدونین خودش نمیدونه که، یعنی ما واقعا همه ما به عنوان فامیلی نمیدونیم که تصمیم درستی داریم میگیریم.
اصلا تصمیم درست و غلط نیست. نه ببینید عزیز، شما وقتی که وارد یه محیطی شدید، با توجه به فرصت‌ها و امکانات و انتخابایی که اونجا دارید، هر کد کنید جای دیگه اونجا تو ما هر دو تا رو کردیم، تویم تجربه کنیم که این تصمیم درستی یا غلطی. بسیار از آدما به امریکا اومدن به این نشستن که تصمیم غلطی گرفتن، ولی مطلقاً تصمیمشون غلط نبوده. ایران بودن در درجه وضعشون بدتر یا 10 برابر بدتر یا برعکس. بنابراین اینا خیلی مطالب روشن و آشکاری نیستن که من و شما بخوایم راجع به صحبت کنیم. فرض بفرمایید اذیت نشید، ببخشید منو اگر اذیتتون میکنم، اینجا بمونید تصادف کنیم، میگه خب اگه رفتو ایران تصادف نمیگه، یا برید ایران تصادف کنیم، میگه ببین اگه امریکا موندیم تصادف کنیم، ولی اصلا هیچ ارتباطی به تصمیم شما نداره. اشکال کار در استدلال های غیر عاقلانه است که رابطه های علت و معلولی رو با هم مخلوط میکنیم. بنابراین من به این چیزی که شما فکر کنید تصمیم غلطیه کاری ندارم، ولی این تصمیم قطعی نیست. شما اگر سیتیزن امریکا شدید، در واقع میتونید برگردید. بنابراین تنها کاری که کردید، حالا 6 ماه یا 6 سال رفتید به این نتیجه رسیدید که جای بهتر برای شما اینجاست، که تازه وقتی برگشتید ای بسا باز به این نتیجه رسیدید که جای بهتر همونجا بوده. چون اینا موضوعی نیست که آدم بتونه مقایسه کنه، چون هر دوتا احتمال نمیدن. آدم نمیتونه بگه اگر با این ازدواج کردم اینجوری میشد، با اون ازدواج کردم اونجوری بود، حالا من با یکی دیگه ازدواج کنم. از کجا میدونی؟ شما فقط وقتی اینو ممکنه که تازه یکی باشید که نخواهید بود، با هر ستاشون در یه شرایط نسبتاً ثابتی ازدواج کنین، یا شرایطی فقط مربوط به اون آدمه متغیر باشه، تا بتونید بعدا بگید کدام بهتره. والا اصلا چه معنایی داره؟ شما با همسرتون که ازدواج کردید الان این پسر رو دارید، با هر کی دیگه ازدواج کردید همچین بچه‌ای نمیداشت. حالا اگر مبنای کار رو همین بچه قرار بدید، معتقدید 100% من باید با این آدم ازدواج میکردم، و اگر موضوع این بچه براتون اونقدر مهم نباشه، خب ماجرای همسرم منتفی است. استدلالای از این قبیل پایه علمی و عقلی نداره. موضوع به همین جهت است که برای من اول دیدید گفتم فرزندتون مهمه که او چه جوری نگاه می‌کنه، که شما من گفتید او ایران رو ترجیح میده. این که البته بعد از رفتنش و رفتن به مدرسه هم چنین نظری داشته باشه مطرحه، ولی احتمالاً به هر حال فعلا چنینه. یه مقدارم اگر کمکش کنید دو سه ماهی واقعا فارسی بخونه و توی مدارسی بره و یا توی کمپای بره که یه مقدار با راه و روشی که در ایران در محیط‌های آموزشی حاکم آشنا بشه، و بعدم یه مدرسه فرض کنید کلی و عمومی بگذاریدش که خاطرتون آسوده بشه، از این بابت مسئله پیدا نمی‌کنه. ضمناً زبان انگلیسیش هم یادش نره، بعد که با مدرس یا کلاس‌های تقویت کنید، پس اون موضوع حل. ماجرای دوم ماجرای شما دو نفر است که شما اگر بخواید برید سر کار و همسرتون هم برن سر کار، خب ایشون دانش و آگاهی بیشتری داره، در یه رده دیگه‌ای میتونه کار کنه، به هر حال هم علمی که آموخته و مدرکی گرفتم تجربه‌ای که داشته ایشون رو جلو انداخته. حالا اگر این موضوع با امکانات شما همخوانی و سازگاری داشته باشه، بسیار طبیعی است که ایشون هم اونقدر از نظر کار و شغل مسئله نخواهد داشت. ماجرای رفت و آمد هم اگر بتونید اینجوری حل کنید و وابستگی ایشون هم به خانواده سنگین و شدید نباشه،
وابستگی
خب
اصلا ندارن آقای دکتر، وابستگی به خب
بسیار
ندارن.
عالی و اگر چنینه خوبه. حالا بعدم ببینید از نظر من این تیکش دیگه خیلی مسئله است که نظر من هست به شما مطمئن. به نظر من اوضاع ایران بدون تردید به زودی دگرگون خواهد شد. این وضعیت فقط اگر تأخیری درش بیفته نوع فرو ریختنش و انفجارش متفاوته، و الا این شرایطی نیست که بتونه ادامه پیدا کنه. همه علل و عوامل برای فرو ریختن هست، فقط شاید یه دلیل به خاطر تمام اون علائم قطعی مشخصش این سیستم داره به صورت طبیعی اتفاق میفته، تا اینکه احتمالاً حالا در داخل یا خارج حوادثی موجب و یا عامل اصلیش باشه. یه محل انفجاری شده، یه مرکز مهماتی شده که فقط با آتش گرفتن یه قسمت بقیه جهان با آتش کشیده میشه. حالا به این دلیل میتونه در کوتاه مدت به دلیل به هم ریختگی ها شرایط نامناسبی باشه، خطراتی هم در کمین باشه، ولی باز به همین دلیل که نظر من هست، نه اینکه دلیل است یا واقعیت، به دلیل نظر من بعدش همه چیز درست خواهد شد، برای که ما زمینه و ظرفیت و تواناییشو داریم. پس بنابراین شما میتونید اونو گوشه ذهنتون داشته باشید، اولا تا ماه می یا جون که فرزندتون مدرسه است صبر کنید. اگر مثل هر سال میرفتید برید، ولی این دفعه با یه نگاه دیگری که شاید بیایم بمونیم نگاه کنید، و ضمناً از نظر کار و شرایط هم خودتون رو ببینید به چه صورتی است. ای بسا به این نتیجه برسید که اگر من وضعیت شما رو داشتم بهتون میگم به چه نتیجه میرسیدم، که یه سال دیگه صبر میکنیم که خاطرون آسوده باشه، این طوفان و بحران رو هم میگذرونیم، ولی فکر برگشتن داریم، چون امید من این است که اگر اوضاع ایران خوب شد، که به نظر من حتمی است، چه بهتر که بسیاری از ما که قصد خدمتی داریم یا به هر حال اونجا راحت تر آسوده تر هستیم، یه چنین انتخابی رو بکنیم. بنابراین به نظر من این دیگه خیلی شخصی و خصوصی شد، شاید هم درست نباشه، لطفاً فقط بشنویدش ولی به حساب نیاریدش. من تا جای شما باشم آمادگیمو برای رفتن به ایران به گونه مقدمه چینی میکنم، فراهم میکنم، ولی یک سال یا یک سال و دو ماه دیگه هم میمونم، میگذارم که این طوفان و بحران هم بگذره. بله. و بعدش با خاطر آسوده این کارو میکنم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر از زحمتی که کشیدین، دست باید. شما درد نکنه، متشکرم.
تمنا میکنم.
خوشحال شدم.
صدا میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
شنگ رجمن یک دقیقه ای تا عرض کنم آگهی ها و اخبار ماست. فقط یادآور میشم که اگر مایل هستید سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو بشنوید، چون من در 21 مورد و زمینه 205 سی دی و 103 دیویدی دارم، که هر دیویدی البته سی دی معادلش رو داره، ولی برخی از سی دی ها یا 102 تای از اونها فقط سی دی هست، درباره 21 موضوع مختلف متفاوت. میتونید به وبسایت من سری بزنید holakui.com holakoue، اونها رو ببینید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید، و یا اگر در لس آنجلس تشریف دارید شرکت کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود و یا کیو مارکت در منطقه ولی این سی دی و دی وی دی ها رو هم در اختیار دارم، میتونید از اونها هم بگیرید، مخصوصا در ایام نوروز که بدون تردید به این محل ها هم سری میزنید و امیدوارم سری بزنید. اجازه بدید که بعد از پیام ها و اخبار صحبتمون رو با شنونده دیگری ادامه بدیم، با ما باشید.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55-55. رستوران جوان.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
برنج باسماتی دعوت، پیام‌آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گردهمایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه‌های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راستش شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را های تک کنید. 818-398-3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز، 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک. 818-312-2121.
مدیریت گلدپارک ضمن عرض تبریک افتخار دارد کل مارکت را برای ایام مود پسح اختصاص داده و همچنین با افزایش پارکینگ مشتریان عزیز میتوانند خرید پسح را به راحتی در زیر یک سقف انجام دهند. 310-289-6888.
آقای شان صداقتی از ایدن مموریال پارک فرا رسیدن عید نوروز و ایام پسح را به هموطنان عزیز تبریک گفته و موفقیت و سلامتی و طول عمر برای همگان آرزو دارند. فراموش نکنید این ماه مارچ آخرین فرصت برای خرید زمین و استفاده از مزایای استثنایی از قبیل 7 سال پرداخت بدون بهره خواهد بود. 818-326-40-40 818-326-40-40.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. به گزارش خبرگزاری ایسنا در ایران، سخنگوی شورای نگهبان امروز و به دنبال تصویب بودجه سه ماهه اول سال 92 گفت با توجه به بودجه در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان، این شورا قادر به نظارت در انتخابات نخواهد بود. بر اساس این گزارش، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است در سال 1391 نیز شورای نگهبان تنها 50% بودجه تصویب شده را دریافت کرده بود. گزارش همچنین حاکی است علی‌رغم افزایش 82% بودجه ریاست جمهوری، بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده با کاهش 55% روبرو شده است. گزارش‌ها از ژاپن حاکی است نخستین آزمایش‌ها برای استخراج گاز مصرفی از ماده هیدرات متان در اعماق آب‌های این کشور با موفقیت انجام شده است. هیدرات متان یا یخ سوزان ترکیبی کریستالی از آب و گاز متان است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی باشد. ژاپن که تقریباً کلیه انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، از سال 2001 تاکنون میلیون‌ها دلار برای انجام تحقیقات در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. وزیر اقتصاد و بازرگانی ژاپن ابراز امیدواری کرد این موفقیت به تولید تجاری گاز طبیعی در کشورش بیانجامد. گزارش‌ها از واتیکان حاکی است در نخستین روز رأی‌گیری برای گزینش 266مین پاپ تاریخ کلیسای کاتولیک تصمیم نهایی اتخاذ نشد و این انتخابات روز چهارشنبه فردا ادامه می‌یابد تا یکی از کاردینال‌ها دست کم 77 رأی به دست آورد. ارتباط این کاردینال‌ها تا انتخاب شدن پاپ جدید با جهان خارج قطع می‌شود و کاردینال‌ها برای درز نکردن اطلاعات از این جلسه سوگند رازداری یاد می‌کنند. همه کاردینال‌های این جلسه از حق رأی دادن و انتخاب شدن برخوردارند و انتخابات آنقدر تکرار خواهد شد تا یکی از آنان 2/3 آرا یعنی 77 رأی را از آن خود کند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 73، در منطقه ولی 83 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 58 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 50 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام از قناه دکتر.
سلام، بفرمایید.
بسیار خوشحالم این فرصت نصیبم شده خدمتتون راهنمایی بگیرم.
ممنونم، هم بفرمایید.
من متاسفانه با مادرم یک سری مشکلاتی دارم که میخواستم خدمتتون مطرح بکنم، نظرتون رو بپرسم. 5 مورد هست که من
اول من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم آقای دکتر.
چند تا خواهر برادر داری؟
یک خواهر کوچکتر دارم، 2 سال از خودم کوچکتر.
و پدر و مادر کجا هستن؟ پلوشون
ایران هستن، من خارج است. من 5 سال و 6 سال تقریبا خارج از کشور زندگی می‌کنم، خانواده داخلم.
خواهرتونم در ایرانن؟
بله، من تنها خارج از کشور.
شما اینجا چه می‌کنید عزیز؟
من درسم تموم شده، مشغول به کار.
اوکی. خب چه خبر است؟
از کنم آقای دکتر، این موارد رو تیتروار میگم، به توضیحات مختصر میدم، هر جا اضافه بود شما قطع بفرمایید. اولین مشکلی که من با ایشون دارم اینه که هیچ موقع مادرم و فرد مهربونی یا کسی که اهل از خود گذشتگی باشن ندیدم. من بعضی موقع این فیلم‌ها و سریال‌ها رو که می‌بینم این مادرای مهربون نشونن، با یه حسرت و غم و اندوهی نگاه می‌کنم. دومین مورد این هستش که ایشون همیشه میخوان کنترل شدید بر اوضاع داشته باشن. من مثلا چند روز، ما حداکثر 10 روز 2 هفته بتونم ایران برم، ایشون میخوان کنترل بکنن که من کجا برم، چه لباسی بپوشم. مثلا در سن 32 سالگی شاید باور نکنید، ولی یه باری که رفته بودم شلوار منو به زور از پام در می آوردن، گفتم اون یکی رو باید بپوشی. یا من با هم رفته بودم رستوران، من یه سالاد سفارش داده بودم خودم بخورم، ایشون به زور گارسون رو صدا کردن یه مدل سس که خودشون دوست دارن و اضافه کردن به غذایی که من میخوام بخورم. و حال یه مشکل دیگه هم کنترل اوضاع بود توسط ایشون. سومین مشکل متاسفانه اثر منفی است که ایشون روی روابط من با دوستانم گذاشتن. من با یه خانمی نامزدم می‌خواستم ازدواج بکنم، حرف مادر من این بود که مثلا عروسی باید به این گونه انجام بشه، اگرم انجام نشه من خودم شرکت نمی‌کنم، که من خیلی سر این مسئله تحت فشار بودم و اون رابطه هم به هم خورد. حالا بی‌انصافیه بگم فقط سر مادرم، ولی ایشون هم به حال نقش داشتن در مسئله به هم خوردن. یا بعد از اون نامزدم با یه خانم دیگه آشنا شدم، رفته بودم ایران چون اون خانم ایران بودن. یه روز مادرم که جواب تلفن داده بودم بهشون گفته بودن که عرضم به خدمتتون که کاش مثلا با تو معاشرت نکنه پسر من که ما بیشتر ببینیمش، که همون هم مثلا باعث شد اون رابطه هم به هم خورد. و من همیشه یه ترسی از اینکه مادرم به دوستانم بی احترامی بکنه هیچ موقع احساس نکردم مثلا با این رفتار شایسته با اطرافیان من برخورد میکنن. خواهرم هم متاسفانه همین مشکل رو من باشون داشتم. اینه مثلا خواهرم وقتی متوجه شدن که بعد از اون عروسی که با هم خورد من از یه خانم دیگری علاقه من شدم، خیلی با من شما نگاه خواهرم رو یادم نمیره که از وقتی متوجه شدن اولین بار مادرم برشون گفت با این نگاه طلبکارانه سر من داد زدن که مثلا به چه حق توشی حال من به مثلا 6 ماه پیش به یکی دیگه علاقه داشتی، حالا به یه نفر دیگه من نمیشتم مثلا باید به خواهرم هم حالا درست یا غلط انقدر باید جواب پس بدم بابت اینکه به یک نفر علاقه من شدم، در حالی که برعکسش صادق نیست. مثلا خواهرم با هر کی معاشرت کردم من احساس کردم که خواهرم خود چون فهم و درک و اینو دارن با کی معاشرت کنن، من فقط به آقایی که احتمالاً باهاش معاشرت می‌کردم همیشه تو سالیان گذشته فقط احترام گذاشتم. مورد بعدی که مشکل با مادر هست عدم تمرکز ایشون در یک تلفن 5 دقیقه ایشون جسته گریخته مطالبی مطرح میکنن بدون اینکه هیچ نتیجه‌گیری از صحبت ها بشه. و مورد پنجم رقابتیه که همیشه با دکتر من احساس کردم مادرم با پدرم داشتن. پدر من آدمی بودن خیلی خسیس و خیلی هم حسود نسبت به مادرم، که حالا هر آسیب و مشکلی بود من از پدرم هم خوردم، ولی الان تو سن 2 سالگی این رفتار پدرم رو مثلا ندارن. ولی مادرم همیشه دوست داشته، یه نمیم احساس کردم من یه جوری طرف پدرم یا بیشتر به پدر علاقه دارم، چون یه بار بچه که بودم ظاهرن عکس مادر رو از آلبوم در آوردم عکس پدرم رو گوشتم، این خاطره احساس میکنم از یاد مادر نمیره، یه جوری منو نماینده پدر یا نزدیکتر به پدر میدونن. مشکل آخرم این که هر موقع در مورد این مواردی که خدمتتون مطرح کردم صحبت میکنم، توضیح میدم، نقطه نظرم میگم، ایشون زیر بار نمیرن، میگن من متوجه نمیشم، نمیفهمم، مثلا میخوای تو هر موقعیتی بگو من چیکار کنم نکنم، بگن من خیلی مادر خوبیم، مثلا بقیه رو نگاه کن مگه با بچه‌هاشون چه میکنن. این مواردی بود که به ذهنم میرسید خدمتتون بگم. الان دکتر من به خصوص چون مادرمو مقصر میدونم در اون رابطه دومی که بهم خورده و خیلی با اون خانم علاقه داشتم، یه حس تنفر آزاردهنده ای نسبت به مادرم که هیچ موقع تو زندگی تجربه نکرده بودم منو آزار میده. حتی دکتر به این شدت هست که خوشحالم توی یک شهر نیستیم که یه موقع آسیبی به هم دیگه نزنیم، چون آخرین بار که رفته بودیم حتی ایشون تو گوش منم زدن، البته من خوشبختانه رفتار غلطی ازم سر نزد بابت همون مسائلی که داشتیم راجع به همین مسائل صحبت میکردم باشون. ولی به هر حال این حس تنفر خیلی آزارم میده و الانم با هم در ارتباط نیستیم، صحبت نمی‌کنیم. خواستم خدمتتون راهنمایی بگیرم که با این اوضاع و شرایط چه توصیه می‌فرمایید، چه گونه رابطه‌ای میتونه درست باشه بین ما.
شما رابطه پدر و مادر با هم چطوره؟
خیلی درب و داغون، همیشه دوره دبستان من در حال طلاق و طلاق کشی، الانم رسما بالاخره 2-3 سال پیش جدا شدن و جدا زندگی میکنن، مگر اینکه مجبور باشن معمولا در اون صورت هم دیگر نمیبینن.
شما از نظر مالی اینا که به اونا وابستگی نداره؟
به هیچ وجه. تو من در 6 سال گذشته پول خودم رو درآوردم، حتی خوشبختانه وضعیت مالی خانواده در ایران بسیار خوب شده، حتی میخواستم به من پول بدن من قبول نکردم چون اصلا احتیاجی نداشتم.
اون وقت شما برنامه‌تون برای اینکه زندگی کنید اینجاست یا ایران؟
همونطور که شنونده قبلی سوال مطرح کردم، منم چند ماه پیش این درگیری رو یا یک سال پیش داشتم، ولی الان تصمیم قطعیم این هست که در خارج از کشور زندگی کنم، چون اینجا کار خوب دارم و تحصیلاتم اینجا بوده.
ببینید عزیز، من فرض رو بر این میگیرم که حرفای شما درست است و دقیق، درستیش و موضوع من نیست، دقیقه. شما میدونید بر اساس آمار در جوامع بین 18 تا 21% مردم از نظر روانی بیمار و گرفتار، یعنی گرفتاری و بیماری در حدی است که احتیاج به مواظبت و مراقبت و چیز دارن، یعنی یه نوع به نوعی به هر حال بهبود و بهتر شدن اوضاع دارن و الا باش گرفتار خواهند شد. حالا این مطلبی که مورد نظر من هست این است که شما باید بپذیرید ای بسا مادر شما جز بیماران، یعنی حرفایی که شما میزنید بوی بیماری میده، ابدا بوی یه مادر مختلف و متفاوت رو نمیده. آیا فکر میکنید مادرش را برای دکتر رو دوا و اینا رفتن یا نه؟
نخیر آقای دکتر، بعیدم میدونم قبول کنم، ولی من همیشه تحت تراپی بودم. از فرمایشات شما من همیشه خیلی بهره بردم و لذت بردم و سیدی شما رو همیشه گوش میکنم، ولی مادرم چین علاقه فکر میکنم داشته باشن.
حالا علتی که این مسئله رو مطرح میکنم این است که اولا مادر رو بیمار بدون، دوم این مسئله ماجرای وابستگی است. شما درباره این که ایشون چه میکنند و چه انتظار و توقعی دارن حرف زدید و کاملا من فهمیدم، ولی یادتون باشه وابستگی دو طرفه است. شما اگر کمک گرفته باشید قرار بوده که دیگه به این موضوع اهمیت ندید، نه مادرتون در این باره ها فکر کنید، نه باشون کاری داشته باشید، نه قضاوتشون، نه نظرشون، نه حرفشون مهم نباشه. ولی که شما اگر قرار باشه هنوز بخواید به نوعی ارتباط معنی دار داشته باشید، حرف ایشون، عقیده ایشون، نظر ایشون، هر کدوم از اینا برای شما مهم باشه، شما تو زندگی از پا در میاد. ببینید هیچ کس نمیتونه با من تنیس بازی کنه وقتی من نمیخوام بازی کنم، هرچون توپ میزنه من جواب نمیدم، برای این بازی تموم میشه. شما هنوز پای میرید با ایشون بحث و گفتگو میکنید، شما هنوز رفتید با کسی آشنا شدید، ایشون رو معرفی کنید، بعد اصلا فرض کنید که فرض رو بر این بگیرم که شما در یه رابطه ای هستید که این رابطه براتون خوبه و درسته، مادر میگه نمیام عروسی. نه، اگر نیومدن عروسی چی میشه؟ مگر اینکه شما من برگردید بگید من وابستم و گرفتارم، یا خانواده دختر بر از این حادثه ازش نتیجه میگیرن یا به یه جایی میرسن که با اون ناراحتن. ولی در غیر این صورت مگر آدمایی که پدر یا مادر مردن یا نیستن یا نمیتونن اشکالی در کار عروسیشون پیدا میشه که شما بر اساس اون تهدید جا بزنید؟
نه دکتر، من
باش مطلبتون رو قطع نکنم. نه خواهش میکنم،
من مثلا تمام مشکلم البته حالا شاید در آینده اینجوری نباشه، ولی خب مثلا خانواده اون نامزده اولا دقیقا مشکلشون با برخورد خانواده من بود، یعنی تاثیر مستقیمش شما تو رابطه من می‌بینید.
نه دقیقا نصب کن عزیز، به دلیل اینکه شما این رابطه رو آغاز کردید، شما اصلا با یه دختر خانم یه دوست بشید، بسیارشون ترجیح میدن که من رابطه خوبی با پدر مادرم ندارم، نقشی هم تو زندگیم ندارم، موافقت و مخالفتشون هم برای من مهم نیست، چون بسیاری از خانواده‌هایی که با این آسیبا روبرو هستند و آشنا هستند ترجیحشون. بنابراین شما ولی روزی که موضوع رو مهم کردید حالا مسئله میشه. ببخشید منو متاسفانه، هم من مریضم هم اینجا هم یه کمی گرم و سرد شده، گرفتاری وجود داره، ببخشید من. بنابراین ببینید عزیز، من متوجه هستم، ولی خب اون خانواده هم که به این نوع وابستگی اهمیت ندن یه جور دیگه شما رو گیر میاندازن و گرفتار میکنن. ببینید از نظر من به گونه‌ای که شما پرسش رو مطرح کردید آدم وابسته ای هستید، فقط تفاوت تو این است که وابستگی شما به خانواده به نوعی مثبت، اونها منفیه، اونها میخوان چیزی بگیرن، شما میخواید چیزی بدید و در نتیجه به خاطر اون دادن و اثبات خودتون، این کار شما به اونجا رسیده. حالا خیلی به این توجهی ندارم که چقدر نظرتون دقیق است و درست، که مثلا احساس مثلا تنفر راجع به مادر پیدا کنید، و این عمق آسیبی است که شما دیدید و به خودتون و دوربریاتون خواهید زد صرف نظر از مادر، و به همین جهت که روی این باید کار کنید. اگر میگید یه مقداری کار کردید، قرار بوده شما رو آزاد کنن، یعنی مادر شما یه انسانی است مثل همه انسان‌ها که میتونه عقیده و نظر و حس و احساس غلط بدی منفی داشته باشه، و یا توجه و اعتنا به او جز مسئله و دردسر گرفتاری کار دیگه به وجود نمیاره. پس بنابراین از ذهن و زندگیتون خارجش کنید. مخصوصا چرا از شما پرسیدم کجا می‌خواید زندگی کنید، گفتید اینجا، و چرا درباره خواهرتون اون نظر رو داشتید؟ خب به یک اعتبار شما اینجا جدا هستید، ولی من نگرانم این است که شما جدا نباشید، تنها هم باشید، یعنی اصولا به خاطر همه اون آسیبا یه حالتی از بی کسی هم داشته باشید که تنهاییه و با جدایی بسیار بسیار متفاوته. بنابراین این که من توصیه‌ام به شما چیه این است که شما این بند ناف روانی رو ببرید، شما کمک بگیرید که عقیده مثبت و منفی، خوب یا بد، تایید یا تشویق یا تنبیه یا تحقیر از جانب مادرتون براتون مثل یه آدمی است که پشت سر شما یه جایی که شما نمیشنوید حرف میزنه. تأثیری هم تو زندگیتون نداره.
آدیو تو من رابطه هم با مادرم ادامه بدم، فقط اهمیت ندم اون برنامه رو.
ببینید الانم نمیخوام بگم که دنبال بهانه میگردید، بدید، ولی شما یه شرط دارید که یک به مادرتون فکر نکنید، دو اونجا واکنش نشون بدید.
چشم، من میخوام یعنی میگم قطع رابطه گفتم.
نه قطع رابطه کمک نمیکنه، چون قطع رابطه ایشون رو با یه بازیای همراه میکنه، شما رو هم با یه احساسایی میتونه گرفتارتون کنه. قطع رابطه این نیست، رابطه حرفی ایشون میزنن مثلا اهمیت نمیدن. درست مثل این که عکسشو گفته، یعنی فرض کنین به شما میگه برو درس بخون، شما مثل این که به شما گفته درس نخون یا گفته بخون یا گفته هر کار دلت میخواد بکن بهش نگاه کن. چون شما و من میتونیم رو هر حرفی، رو هر پیامی که از بیرون میرسه یه تفسیری بگذاریم که با این تفسیر موضوع رو برای خودمون به گونه دیگه در بیاریم. ما هیچ وقت حرف هیچ کس رو نمیشنویم، ما حرف دیگران رو با تفسیر خودمون میشنویم. و به همین جهت است که چون این تفسیر و تعبیر رو شما روش میگذارید، اونو به درستی بذارید. کمکی هم که از جانب کسی میگیرید بیش از هر چیزی این ماجرای وابستگی شماست که به نظر من دارید. فقط وابستگی شما از یه جهات دیگه ای در جهت مثبت برای دادن نیست، از جهت دیگه منفی است، در مسیر اینکه احساس بدی باهاش میکنید، ولی همچنان وابسته اید و مادر هر وقت دلش بخواد میتونه شما رو آویزون کنه. من همیشه گفتم آدمای مثل شما مثل یه ماهی میمونه که همیشه میاد دم اون قسمتی که یه ماهیگیر ایستاده منتظر به بهانه از قلاب در میره، ولی آخر کار خودشو به قلاب هم میزنه که بیارنش بالا. و اونجاست که خب اون وقت بعد گرفتار میشین. معمولا هم اون آدما نمیرزنتون رو خاک که بمیرید، نمیرزن تو آب که برید، وسط هوا نگرتون میدارن. و بنابراین شما در این داستان تایید و تشویق موندید. نه اینکه فکر کنین مهارتی هم دارن، این از طریق زندگی یاد گرفتن چگونه همه رو و خودشون رو آویزون خودشون رو دیگران کنن. بنابراین مادر شما یه آدم آویخته است، نه آموخته. و به همجه از که شما رو هم چنین میکنه، شما اگر بخواید به ساز ایشون برقصید گرفتاری. بنابراین روی وابستگیتون یعنی دیپندنسی تو ماد کار کنید. من به پیام ها رسیدم، اگر حرفی نیست خدافظی کنیم، اگر نه که میتونیم صحبتون با هم ادامه بدیم.
من اگه اجازه بدین رو خط هم یه سوال متشکرم.
خیلی شنگار اجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 16030 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ساد ایرانیان. دفاتر در شهر انسینو و ون نایز. Optimanet Tax Services بیژن کهنزاد.
مدیریت سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرانولی مارکت پلیس و سوپر ایروین همراه با تبریکات نوروزی بهترین ها را برای ایام عید ارائه می کنند. کیک و شیرینی های خوشمزه لیلی، سبزی پلو ماهی و کوکوی مخصوص شب عید، کلیه مایحتاج نوروزی، تازه ترین میوه و سبزیجات همراه با هدایای استثنایی و عیدی های مخصوص در سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرانولی مارکت پلیس و سوپر ایروین. 949-281-1880.
نوروزتان پیروز. درمابر هنوز رقیب ندارد. با خرید دو جلسه لیزر یک جلسه ایدی بگیرید برای از بین بردن موهای ناخواسته، جوانسازی صورت، تزریق بوتاکس و فیلرها. لیپوساکشن زیر نظر بهترین جراحان زیبایی، جدیدترین روش لاغری بدون جراحی با فریز کردن سلولهای چربی. همین حالا با مراکز درمابر تماس بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
همین جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آقای مهران آرام از شرکت آرامکو مورگیج درباره ریورس مورگیج یا از بین بردن پرداخت ماهانه وام منزل برای اشخاص 62 سال به بالا با شما سخن خواهند گفت. 888-611-30.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنه به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد دکتر، بازم تاکید میکنم خیلی خوشحالم این فرصت نصیبم شده باهاتون صحبت بکنم. تو فرمایشاتتون دو تا به حساب واژه کلیدی بود که من می‌خواستم خواهش کنم یه مقدار بیشتر اگه وقت تو چه که وقت اجازه میده توضیح بدین، یکی وابستگی و یکی تنهایی و تنها بودن.
ببینید عزیز، دو تا مشکلی که ملت شریف و نجیب ایران دارند و گیرند، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. ماجرای وابستگی یعنی یک، من نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی خودم را از طریق تو، از طریق من، یا یه طرفه یا دو طرفه یا به طوری تقسیم میکنی و من نمیتونم خودم روی پای خودم بیستم، سلف سفیشنت و خودکفا نیستم. وابستگی اولش مسئله احتیاج و نیازه و ما به هم گره خورد. من تایید تو رو میخوام، من تشویق تو رو میخوام، من با اینکه تو راضی هستی دیگه خوشحال میشم برای مدت، یا نیاز فیزیکی و مادی منو برآوردم. دومین مسئله احساس من با احساس تو یکیست. چیزایی که تو دوست داری منم دوست دارم، چیزایی که تو بدت میام بدت. تفکر و اندیشه ما اینه همه. تو باور مذهبی دین منم هم باور دارم. من دینم با دین تو متفاوت نیست. بنابراین روزی که آدم وابسته است، یعنی احساس و اندیشهش با احساس و اندیشه دیگری، یا در این مورد پدر و مادر یکیست، نیازهای همدیگر هم برآورده میکنن. میشه دیپندنسی. و اینجاست که آدم آزادی نداره، استقلال نداره و گرفتار خواهد. ماجرای تفاوت بین جدایی و تنهایی هم در اینه. جدایی یعنی بی او بودن. وقتی شما الان اینجا هستید از پدرم در جدایی، خب این رو همه دارن، جداییه. و این جدایی میتونه منشأ شادی یا لذت یا برخی از اوقات گرفتاری یا پیشرفت یا از پا افتادن باشه، بسته به اینکه چه نوع جدایی هست. اما یه لغت دیگه است تنهایی. تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی کسی نیست، یعنی من نیستم، تو نیستی، هیچ کس نیست. تنهایی یعنی من بدم، تو بدی، رابطه بده، و بنابراین بهتر این است که هیچ کس نباشه. خطری که توی کسی مثل شما میتونه پیدا بشه که نتیجه اون مفهوم تنفری است که گفتید که منو نگران کرد، اینی که برید به تنهایی. در اینکه جدا بودن، گفتم برخی از اوقات با توجه به اینکه باش چگونه برخورد میکنیم راجب چه است، مثبت یا منفی میتونه باشه، اما تنهایی همیشه بد است و منفی، و عمق تنهایی تنفر نشسته و احساس بد. و این اون چیزیست که با روش کار بکنید. یعنی شما که با کسی کار میکنید یه مقداری مطمئن باشید که حالا از ناحیه مادر هر جور عمل میشه، یه مسئله است مهم، برخورد شما، پاسخ شما، واکنش شما به این موضوع است که تعیین کننده است. و الا من بسیار از اوقات دیدم که آدم ها معتقدن مادر من یا پدر من به من وابسته است، در حالی که میدید تمام مدت با اونها درگیر همون بازی شدن که اونا شروع کردن. نه، من روزی که بازی رو با دیگری شروع میکنم یا ادامه میدم، منم به همون اندازه وابستم. فقط نوع وابستگی مثبت و منفی، سازنده یا ویرانگر برای یکی در همون لحظه است، آزاردهنده یا شادکننده است. برخی از آدم هر دو طرفش دردآور و رنج‌آوره، ولی آدم‌ها ادامه میدن. همینجاست که روابط عجیب و غریب میشه. روی این زمینه‌ها اگر فرصت کردی کار کن، چون من دو نفر از دوستان ساعت 3 بودم، ترجیح میدم فرصتی باشه با هر دوی این عزیزانم صحبت کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اعتراض میشه. خیلی خیلی ممنون. چکر. خدا نگهدار.
دوست دارم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من همین مشکل این آقا رو دارم. البته اشکال از خودم میبینم. من خیلی وابسته هستم به فرزندام. 3 تا فرزند خارج از کشور دارم. من میبینم همه مادرها تحمل میکنن. خیلی راحتن. نه اینکه راحتن. خب هر کس برای بچه‌اش ناراحت میشه. ولی من خیلی ناراحتم. من فکر کنم من روانی هستم. چون اونا میبینم خب بچهشون زنگ میزنه، من روز چند بار بچه هم بهم زنگ میزنن، حتی سال یه بار اینا رو میبینم، ولی آقای دکتر وقتی میرن تا 3-4 هفته من گریه میکنم به طوری که کسی عزیز رو از دست داده. بعد مرتب زنگ میزنم، نمیخوام اذیتشون کنم، بگیم من چی کار کنم.
آقا ببینید عزیز، دلیلش دو چیز اصلیه. اینکه شما از کودکی با ماجرای جدایی و ترک شدن و رها شدن و دوربرتون نبودن ها برخورد و مسئله داشتید، یعنی ما مخصوصا بین تولد تا 3 سالگی اگر حوادث و اتفاقاتی بیفته یا بعد از 1-2 سالگی در ذهنمون اون اتفاقات بیفته، ماجرای ترک شدن، رها شدن، جدا شدن ما رو به هم میزنه و اصلا این کارو دوست نداریم و باش مشکل داریم. برای این آدم ها به درجات مختلف راحت تر از یک فکری یا ارتباطی میان بیرون یا نمیان. دومین مسئله این است که پرخز خود زندگی من خارج از مثلا فرزندانم خالیه، یعنی چی کار دیگه ای من ندارم. من غیر از کارهای عادی و طبیعی که بخوابم یا پاشم یه غذایی بخورم، حمامی برم، دستشویی برم، یک کمی یه چیزی غذایی درست کنم، یه کارهای عادی و معمولی، کار دیگه ای ندارم. خب بنابراین میرم سراغ اون چیزی که برای من یه روز مهمترین موضوع و مسئله زندگی من بوده که باش میخوابیدم و بیدار میشم که بچه ها من و یا مسائل الان مربوط به اونا یا با توجه به اینکه در کجا هستند و چه مسائل و مشکلاتی دارن تمام ذهن و فکر من رو به خودش مشغول میکنه. بنابراین کار من اونجاست.
آره این هست. چون من خودم خیلی ایران گرفتارم آیتور. من کارم ساختمانی و مرتب گرفتارم. ولی آیتور همون لحظه‌ای که بیکار میشم اصلا مثل اینکه تمام دنیای من رفته اونجا. اصلا مثل اینکه کاری غیر از این ندارم. راستش که خیلی گرفتارم آیتور. ولی نمیدونم.
حالا شما داستان این است که بچه ها با توجه به سن و سالی که دارن ازدواج کردن یا نه؟
نه نه همشون در حال پی‌اچ‌دی یا پزشک شدن ولی هنوز ازدواج نکردن. نگرانم، میگم چرا ازدواج نمی کنی؟ هر کسی خواستین انتخاب کنین برای من فرق نمی کنه. بعد میگن که نمیدونم دوستشون ازدواج میکنن، طلاق میکنن، ممنوع خروج میشن. میگه میخوای ما رو دیگه نبینی؟ میگم همیشه که همیشه اینطوری نیست.
نه آخه شما اگر اینا درس خونن از این استدلالای علکی میکنن لطفاً از جانب من بفرمایید مدارک دانشگاهیشون رو پس بدن.
من نه
اینم شد حرف. خب خیلی هم سوار هواپیما میشن، سقوط میکنن، خیلی هم سوار اتومبیل میشن، تصادف هم میمیرن.
اصلا میخوای فرق نمیکنه. همه خانواده ها بد نیستن، همه اینطوری.
نه اصلا این بحث اهمیت نداره. شما فکر کنید این حرفا رو بچه‌ها شما نمیدونن که بهشون میگی؟ ببینید همینا باز گرفتاره. چرا ما شما به عنوان پدر مادر حرفایی میزنیم که اونا میدونن؟ شما به قول خودتون میگید فرزندتون هم پزشک یا پی اچ دی؟ بعد بهش میگید
بله، هم پزشکشون پی اچ دی مال دانشگاه معروف آمریکا هستن.
خب
جایی که مثلا خیلی روشن برکلی و فلان، بعد یکشون باز پزشک تو آمریکا. ولی اصلا من نمیدونم.
خب اینا بچهایی که اونید بعد وارد آوردید بعدم مسائل مشکلات روانی دارن.
خدا قسم من همیشه گفتم هر کس، حتی من تو خودم زندگی
چی گفته که مسئله این بوده که شما اجازه بدید ندید؟ بس من این است که اونا به دلایل دیگه بعد وارد اومدن. به دلایلی بعد بار اومده، مثلا مضطربن چون علائمش هم در شماست، دوم منفیان، سوم بدبینن، چهارم جدا و تنها. خب همه اینا دست به دست الان هم پیداست، جدا و تنها. خب معلومه نمیشه آدم این زن برای چی بگه ازدواج برای چی بکنه. به همین به جنبه بد و منفیش نگاه میکنن. بهشون برمیگردید میگید مثلا یه خونه ای بخرید بزرگ باشه، حیاتی داشته باشه، میگن حالا بریم باغبونی بکنیم. بهشون بگید زن بگیرید، میگن بریم حالا یه کسی مجبور بشیم که بریم اینجا یا بریم اونجا، بعد اگر اشکالی پیدا شد نمیدونم ثروت و درآمد اونو بهش بدیم، یا از این طرفا که پمش پرت و پراست. ببینید حالا شما با این گفتگوها که مشکلی با اونا حل نمیکنید، چون خودتون موضوع رو مطرح کردید. ولی شما هم بدون تردید معلومه که برای خودشون شبکه‌ای از دوستان رو یا فامیل رو ندارید. یا درسته میگید کار دارم، ولی اون کارا رو میکنید برای اینکه فکر نکنید.
آخه من دوره دارم با آقای خانم تو ایران، یه دورهایی هست کمک میکنم به خیریه، دوره این طرف اون طرف میرن اینا. ولی نمیدونم آقای تو، ولی نگرانم، میگم چرا اینا زن نمیگیرن.
حالا نه ببینید سب کنید نزید. آخه باز الان شما حرفای که میزنید نگرانم اینج. شما من بگید که من نگرانم که فرزندانم عیب و ایرادی داشته باشم و میتونم بفهمم، و اونم حرفتون این است که به خاطر من برید پروی دکتر، دکتر یه نامه من بنویسه که بچه ها سالمه. ولی اینکه چرا زن نمیگیرن، گویی بچه ها باید زن بگیرن و اگر زن نگیرن احتمالاً یه آسیبایی میبینن. خب معلوم نیست. یعنی ببینید باز نگاه درست نیست. این است که گفتگوی شما با اونا به جایی نمیرسه، برای که گفتگو اصلا در دو سطح و لایه دیگری است. بله هر کدوم از ما میتونه دلایل داشته باشن.
با خودم چه کار کنم که بنده نو رو ببرم مثل بقیه مادرها؟ همه دو بچه‌هاشو خارج از کشورن، ولی اینقدر که من
خب آخه عزیز برخی از اوقات شما اینجوری هستی. همینجوری نمیشه آدم خودش از خودش بکنه. مثل که بگه شما یه کاری بکنید من دیگه فارسی بلدم باشم ژاپنی بلد باشم. خب این کار نمیشه کرد. یک. دوم که برخی از اوقات اذیت نشید، شما نمیگم این اصلا بازی و دکونتونه. یعنی از این طریق خیلی توجه جلب میکنید، خودتون با خودتون خوشی
پیام. من همین به خودم میگم نکن بد بابت کنی، میگم نه مگه من دیگه بدتر از دیگرانم؟ بچهای من اصلا درس خوندن، مشکلی ندارم، بچهای مردم مشکل دارن. ولی خودم رو نمیتونم قانع کنم. بعد میگم خب یک روانی
هم. نه آخه لغت روانی مسئله رو حل نمیکنه، مهم این است که چتونه. ببینید لغت روانی که مشکلی حل نمی‌کنه.
نمی‌دونم آیتما دکتر هم با یه دوست صحبت کردم، گفتش که گفتم روانپزشک رفتم یه سری دارو داد به من که کاتالوگش خوندم، گفته بود که رانندگی نکنیم درو از ساختمون بالا نرو چی میشی میشی، گفت دو هفته نمیام چرا، گفتم وای من این دارو بخورم که هیچ زندگی داغم بشه، اصلا نخوردم.
خب شما اگر میرید پلو دکتر بعد از که دکتر بهتون میگه چی کار بکن، بعد خودتون فقط پشت دارو رو میخونید، یه دفعه دکتر میشید، از دکترم سوادتون بیشتر میشه، خب معلومه حالتون خوب نیست. آخه عزیز اگه قرار بود اون دکترم باز ببینید این حرفایی که به دو تا پسر دکتر رو نمیدونم پی اچ دی تون میزنید درباره این که چنین و چنان کنید که خنده داره، مثل که آدم به پسرش تلفن کنه میگه پسرم میدونی دو به اضافه سه میشه پنج، این یادت باشه تو زندگی از مادر داشته باش، این حرف خیلی مهمه. خب شما از این حرفا میزنید، بعدم رفتید پلو دکتر، دکترم به شما یه دوا داده، پشت دوا رو یا رفتید رو اینترنت کلام از اون کارهاییه که به نظر من بیشتر اوقات اشتباهی تا درست چک کردید، بعدن گفتید خب من از دکتره بیشتر میفهمم نمیکنم. خب شما اولا اونها یه احتماله، دوم که برخی از اوقات لازمه، سوم این که شما با دکترتون حرف میزنید که من این چیزا رو خوندم نظر تو چی، خودتون یه دفعه برای خودتون متخصص نمیشید، فوق اون دکتر که نمیشید عزیز. ببینید همین ادعاست که کار دست آدم میده، یعنی حتی تعجب نکنید، اگر من که نمیکنم همین حرف شما رو مبنای ویژگی شخصیت شما بگیرم، یک خودمداری و خودمحوری است، نتیجه خودمداری و خودمحوری بچهای خودشیفته است و بچهای جدا و تنها هم وقت گرفتار. یعنی اگر من بیام همین صفت شما رو بگم این از اینجا، هرگز این کار نمیکنم، با یک صفت نمیشه شما رو تعریف کرد، یعنی میخوام بگم با یک کسی باید کار بکنید که یک مقدار برگرد سراغ کودکیتون، علاوه اگه برن سراغ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
8 تا.
خب پس شما از همین الان معلومه که بزرگترین مسئله و مشکل زندگیتون بودی که اون توجه و محبت رو در کودکی نگرفتید. شما بچه چندم بودی تو این 8 تا؟
5.
خب اون وسط ها گم و قلقلی. ببینید توی خانواده های سنگی نه محبت به اون مفهوم هست بلکه وابستگی و اعتیاد و یا خشم و عصبانیت و بعدم هیچ کس به هیچ کس هیچ تعلق نداره. یه مادر نمیتونه در آن واحد همه بچه‌هاشو بغل کنه و بچه‌ها وقتی که میخوان بغل بشن در آن واحد میخوان، ولی اینکه فعلا منو بغل میکنه یه ساعت دیگه اونو بعد یه ساعت دیگه اون که بچه یه سالی دو سالی یا چهار سالی این چیزا رو نمیفهمه و به همین جهت است که یه اصولی در کودکی شما سر جای خودش نبوده، خانم زن باهوشی بودید، توانایی‌هایی داشتید، بعدن از اونها استفاده کردید، ولی اون تعادل و توازن روانی چون وجود نداشته زمینه و شرایطی براتون فراهم کرده که تو ارتباط با بچه‌ها نتونید هم شما رابطه سالمی داشته باشید هم اونا با شما رابطه سالم داشته باشن. چرا اونا رابطه سالم باشن؟
من مرتب خودشون زنگ میزنن، تو پسو زنگ میزنن ببینم من زنده‌ام یا نه، من میگم میخواد چک کنی منو زنده‌ام حالم خوبه، بعد میرن دنبال کارشون، بعد میگم که چی.
نه شما به عرض من نخواستی توجه کنید، شما به گونه ای که اونا رو بار آوردید اونا رو هم جدا و تنها بار آوردید، برای یه دلیلی که اونا تلفن میکنن، برای اینکه میخوان شما رو خوشحال کنن، یه دلیلی که شما تلفن میکنن میخوان شما رو ناراحت نکنن، یه دلیلی که شما تلفن میکنن برای که شما بعدن گله نکنید بازی در بیاد، یه دلیلی که شما تلفن میکنن نگید حالا خیلی دلم تنگ شده میخوام بیام پلوتون.
نه آهایتون من دعوت میکنم، من نمیتونم، من از ایران دوست ندارم بیرون برم.
چرا؟
من
حالا ببین باز رفتی تو عقب بازی، من از یه طرف برگردم بگم در هست اصلا سر به سر من نذار، من میگم من صبر کنم،
من نمیدونم باور کنم، ولی از دوستم من الان 3 ماه 4 ماه میبرم منو پارسال آوردن اینجا، من داشتم دیوانه میشدم، گفتم بابا همه عاشق آمریکا، دوستم گفت گفتم من نمیدونم، من یا عوضی ام، من دوست ندارم آمریکا.
شما دکون باز کردی چون بعد میگردی ببین هر کی چی میگه عکسشو بگی، یعنی چی؟ چرت و پرت داره به دوست داشتن امریکا؟ امریکا نه چیز دوست داشتنی نه دوست نداشتنی، یه محیط زندگیست که شرایطش ممکنه وقتی به زبان میرسه من دوست نداشت باشم چون فارسی بلد نیستن، به یه چیزای دیگهش میرسه دوست داشت باشم، یعنی من خوشم بیاد، ولی امریکا جای دوست داشتنی غیر دوست داشتنی نیست. علاوه شما یه بازی دیگه تو ذهنتون از نظر من، برای که شما فقط بازیگرید عزیز، و اون اینه که وقتی اینجا میایید اون گونه ای که انتظار دارید رابطه مادری و فرزندی به صورتی که در ذهن شما و انتظار شماست نیست، بنابراین اونجا هم اذیتتون میکنه. پس بنابراین
به خدا بچهای من خود من تمام جا میبرم، مثلا شما باورتون نمیاد من یه قسمت از آمریکا بودم، تمام اون قرضایی که منو بردن تعجب میکنم، منو با خودشون میبرن، میگم من نمیتونم، من حوصله‌اشو ندارم، میبرن همه تمام شهرهای آمریکا.
اذیت هم نکنه سرکار خانم، آدم به پسرش برگرده بگم من حوصله‌اشو ندارم ببرنش. خب اسم این که دیگه
من میبرن این طرف جایی که واقعا من خب
شما خود ازش نتیجه بگیرید که اونا قصد محبت و لطف رو به من داره.
بله دارم واقعا، من میگم
من نمیگم ندارن، من نمیگم نداره.
من میخوام دل میخوام مزاحمشون نباشم. میخوام گریه نکنم. میخوام
شما گریه بکنید به اونام نگید مزاحمش نمیست. ببینید باز بازی درآوردید. چون شما گریه کردنتون چرا اعلام میکنید؟
آخ میگن فامیل میگن وای تماش ببین داره مادر گریه میکنه. اینو برداریم ببریم پیش خود.
خیلی خب اینا همش بازی سیاه‌بازی شما و فامیله.
خدا باور کنید که من نمیخوام رول بازی کنم.
شما نمیخواید رول بازی کنید غیر از رول شما کاری تو رو با من نکردید. عزیز شما توی خانواده شما فقط زن باهوشی هستید برای جمر سر کار بذارید اما نه منو. عزیز
من شاگرد شما.
نه اصلا دیگه شروعش نکنید.
ما
سروریم. نه از این بازی در بچه با شما که خوب و مهربون نیستم. شما باور خودتون باشید. عزیز اصلا داستان این نیست قربونت. اصلا
من مشکل از منه.
ابسولوت شما بازی تو کنتون نیست گیم. من همه امریکا رو دوست دارم. من امریکا رو دوست ندارم. من میخوام برم اونجا دلم نمیخواد این ور اون ور برم. بچه ها من این ور اون ور میبرن. من همش دارم گریه میکنم بعد اینقدر اینو میگید به دوربریا که فامیل هی به اونا میگن مادرتون گریه میکنه بیاد اینو با خودتون ببره.
خب میبینن دیگه مثلا
برای چی میبینن؟ برای شما مجبور جلو مردم گریه بکنید. برای چی جلو مردم این بازی دارن گریه کنید؟
من دوست ندارم حالتون.
من نگفتم شما دوست دارید. من گفتم چرا این بازی رو در میارید؟
باور کنید آیشو باور کنین من شما رو خیلی قبول دارم. یعنی کاش ایرانی بشه که شما
برگردید
واقعا.
من وقت بیام تو ایران که به حساب شما رو میرسه. من خب شما چه کار دارم؟ شما ها که ما دل
خوشمون به شما باشه واقعا. آدمایی که
مواظب خودتون باشید. یه دکتر سگ بد اخلاق واسه من پیدا کن شاید کمک کنه. برای خوشحال شما با تو زبان
باشید. سر بچه‌هاتون باشه.
مرسی عزیز.
سر ملت ایران قربان.
ممنونم. متشکرم. خداحافظ شما. شنگان اجبان بابا باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل به مطب های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
قابل توجه خانم هایی که از داروهای ضد افسردگی مانند زولافت، پکسل یا پروزک در طول مدت بارداری و یا حتی قبل از آن استفاده کردند و نوزاد با مشکلاتی از قبیل بیماری قلب، اختلال در ستون فقرات و غیره به دنیا آمده. برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
توجه توجه، کمبریج فارم بزرگترین سوپرمارکت گلد کاشر و با وسعت بیش از 30,000 اسکورفیت در ولی، ضمن تبریک پسح و نوروز باستانی با تشکر از پشتیبانی شما، بخشی از قیمت‌های باور نکردنی را به مناسبت ایام پسح اعلام می‌دارد. گوشت ماهیچه و خورشتی بسته‌های 3 پوندی هر پوند 3.99، گوشت چرخی بسته‌های 5 پوندی هر پوند 3.49، برنج آدارا 10 پوندی 7.99، مایونز 32 اونسی هر عدد 4.49، روغن هسته انگور 2 لیتری 9.99، سس گوشتفرنگی 15 اونسی 99 سنت. کمبریج فارم
تمام کلیه مایحتاج پسخ از جمله آجیل بوداده و شیرینجات و غذاهای آماده را با نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کند. کبریج فارم مفتخر است که بیش از 50% از فرآورده‌های خود را از اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که به $250 به بالا خریداری نمایند یک درخت به نامشان در اسرائیل کاشته می‌شود. کبریج فارم در 12431 بربنک بولوارد در شهر نورث هالیوود 818-506-6661 818-506-6661
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از روز چهارشنبه فردا 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 5 یا 4 هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی رو از پنجشنبه 14 مارچ از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن. این دو کنفرانس است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ ویچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است که از ونیس ایتالیا آغاز شده و شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس های خودم رو خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آیولاکوی؟
بله بفرمایید.
میبخشید، با تشکر از وقتی که برای من میگذارید، و بعد میخواستم که راجع به مشکلی که برای خود من پیش اومده میخواستم یه مختصری از این مورد رو براتون بگم و بعد نظر شما رو راجع به این مورد بپرسم.
بفرمایید.
دکتر، من با یکی از دوستان بسیار عزیزم که سالهاست با هم دوست بسیار خوبی هستیم، دوستان بسیار خوبی هستیم و خیلی نزدیک و خیلی صمیمی، و در از این سالهای طولانی که دوست هستیم واقعا این دوستی همیشه باعث شادی و آرامش بوده و همیشه چیزای خیلی خوب توش بوده.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
این فرد خانمن یا آقا؟
نه خیر، آقا هستن.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 41 یا 40 باید باشن الان.
اون وقت چه مدتیست که با هم دوستی؟
15 ساله.
در چه حدی با هم دوستید؟ دورا دوره؟ هفته یه دفعه است؟ هفته چند دفعه است؟
نه خیر، ایشون با دوستی ما از اینجا شروع شد، در امریکا شروع شد، بعد چند سال پیش ایشون رفتن ایران، ایران زندگی میکنن و ما تقریبا هفته ای شد یک بار دو بار تماس داریم، صحبت میکنیم و در تماس هستیم.
خب
ایشون بعد از اینکه از اینجا رفتن حدود 2.5 سال پیش اینطورا ازدواج کردن و با یک خانمی که آشنا شده بودن و ازدواج کردن، و من به اصطلاح در واقع فرصتی نبودش تا چند ماه پیش که به اصطلاح سفری به ایران داشتم خانمشون رو حضوراً ببینم، ولی خب تلفنی گاهگاهی به اصطلاح بعد از عروسیشون در تماس بودیم، در تماس مداوم که ما بودیم، و خانمشون هم به اصطلاح گاهی اوقات با تلفن صحبت میکردیم و من صحبت میکردیم با هم دیگه و جوی حال هم میشدیم. به همین ترتیب تا به اصطلاح چند ماه پیش که به ایران رفتم یه فرصتی شد که ایشون رو ببینم، ایشون حضورم. موردی که در واقع پیش آمده این مورد حدود یک ماه پیش ما گاهی اوقات از طریق این در واقع کامپیوتر اسکایپ یا برنامه‌های دیگه وبسایت‌های دیگه در واقع تصویر رو با تصویر صحبت می‌کنیم. مربوط فرمودید مقصودم چی هستش؟
بله.
و بعد حدود تقریبا یک ماه پیش بودش که من داشتیم صحبت می کردیم و من اون شب برای اولین بار دیدم که اولین بار احساس کردم که خانم می دونستم خانمشون به صلاح تو همون اتاق هسته نشستن و رو داشتیم صحبت می کردیم راجع مسائل مختلف و چیزای گوناگون و من احساس می کردم که هر به صلاح در واقع صحبتی سوال و جوابی صحبتی که ما می کردیم این دوست من نگاهش به سمت خانمش بود و به سمت دیگه ای از اتاق بود که خانمش نشسته بود و این تقریبا میشه گفت در عرض اون شاید مثلا 5-6 دقیقه که ما صحبت کردیم این مسئله ادامه داشت. جو یک جو خیلی تازه‌ای برای من بود و احساسی از این که اون دوست من در اون لحظه احساس راحتی نمی کنه و مثل در واقع حالت راحت و آرومی نداشتش. و بعد البته من تا الان که دارم با شما صحبت میکنم اصلا به اصطلاح راجع به این مورد صحبتی باهاش نکردم که چه بوده یا چرا تو یه همچین عکس‌العملی اون شب یهو تو حالت بود و صورتت بود. ولی جالب این است که بعد از اون شبی که ما کردیم این چند باری که ما باز دوباره تلفنی صحبت کردیم و یک بار یا دو بارش هم شاید با از همون طریق مثلا تصویر بوده ایشون دوست من غیر مستقیم در واقع یک جوری میخواد که من با یا خانمش با من یا من با خانمش یه جوری در واقع سلام علیکی بکنیم و حال احوالی بکنیم در صورتی که همیشه حال همدیگر رو میپرسیم. در مثلا من میپرسم که خانم تو چطوره و بقیه فامیل و بعد ولی احساس میکنم که این بعد از اون شب و این اواخر باید بگم این مورد که دوست من احساس میکنم که میخواد یک چیزی رو مثل این که به هم ریخته یا یک چیزی که اذیتش میکنه میخواد یک جوری پچاپش کنه و یک جوری جمع جورش کنه. و البته عرض کردم من تا الان هیچ صحبتی یا موردی در این مورد نکردم که این چی هستش. فقط راستش اون شبی که این مسئله پیش اومد من خودم رنجیدم نه به خاطر این که هیچ ارتباطی به خانم ایشون نداره چون خانم ایشون هر شخصیتی که داشته باشه یک خانمی است که انتخاب ایشونه برای زندگی و اصل قضیه این است که این دو نفر با هم خوشحال باشن، ولی از این که احساس میکردم که من تلفن من یا اون به اصطلاح در واقع چتی که میکردم من باعث شدم که اون حال به هم ریخته یا یه مقدار مشوش این دوست من ایجاد بشه در اون لحظه، من احساس بدی پیدا کردم نسبت به اینکه من چرا باید به صلاح هر چی که هست من نمیدونم هم چی هست و هیچ علاقه هم ندارم بدونم چی هست، کنجکاو هم نیستم، فقط این که من چرا باید دلیل این باشه.
آخه یعنی چی چرا شما موضوع رو اینجوری نگاه میکنید؟ نه آخه صاحب کن.
ببخشید من از وقت خدمت برای همین خدمت رو زنگ زدم که با فرض این است که البته با یه باری هم که من ایشون رو دیدم ایشون اجازه دید از این مسئله بگذرم، ولی این مسئله برای من پیش اومد که من تصمیم گرفتم که راجع به این مسئله یک صحبت کوتاهی با این دوستم بکنم و بگم اگر فکر میکنی حضور حالا من به احتمال زیاد فامیل او به احتمال زیاد دوستای دیگه، البته اون ربطی به من نداره، من فقط از طرف خودم میتونم صحبت بکنم، اگر فکر میکنی که حضور من به طور جنبی بعد از این همه سال دوستی و و و به هر دلیلی که اصلا مهمیست دلیلش هم چیه یک جوری در زندگی زناشویی خانوادگی تو تولید یک جور ناراحتی من نمیدونم اصلا چه هستش.
آخه اصلا من نمیدونم شما چرا دارید اینقدر میرید تو این ماجرا. آخه اصلا من تعجب میکنم شما برای چی رفه خودتون رو مرکز این ماجرا دونستید. فرض کن اصلا دانشواری دعواشون شد، دعوای شدید، اصلا درگیر رابطه جنسی بودن، تلفن شما زنگ زده، همسرش اومده، اونم اومده اونجا همجوری ایستاده بهش نگاه میکنه که مردک ما با هم دعوا داشتیم، چرا اینجوری هستی، یا ما رابطه داشتیم، چرا چنین کردیم، یا چهار تا مهمون اینجا نشستن، چرا نشستی حرف میزنی، به شما چه ارتباطی داره؟ آخه شما چرا فکر کنید موضوع شمایید؟
آقای دکتر من فکر نمی‌کنم موضوع من هستم.
خب با... نیست شما چیکار دارید؟
چه فرمی؟ خب من با شناختی که از این خانم دارم نه تنها ممکنه من مسئله نباشم، بلکه ممکنه که تمام فامیل یا دوستان هم مسئله باشن برای ایشون. حالا البته عرض کردم این مسئله به من مربوط نیستش.
خواهی نیست ولش کنید.
خب نه آقای دکتر اجازه بفرمایید.
آخه من عزیزم شما نمی‌تونید هی بگید به من مربوط نیست ولی موضوع منم. ای به من مربوط نیست، مهمم نیست، هرچی هم هست یا این مثلا نظری که من دادم هست. آخه شما چرا این مظهر شخصی و فردیش کردید؟ این مثلا اونو نمیفهم، چرا این شده پرسونال شماست؟ به علاوه ممکنه شما اونجا تشبر بردید، این خانم از شما خوشش نیومد، به شوهرش هم سر یه موضوعی که اصلا هیچ شما حرفی نظری تو کاری نکردی تو نقشی نرشتید، اصلا دلش خواسته به دلیل حسودیش بگه این آقا به من نظر داره مثال
بل.
و در نتیجه به خاطر اون حرف شوهرش یا پذیرفته یا نپذیرفته مجبور رعایت همسرش رو بکنه. اصلا میگم همش هم شما این، ولی شما خب چه نقشی داشته باشید؟ شما دلتون میخواد میتونید یه موضوع رو به سادگی مطرح کنید که من گفتم شاید این تلفن‌های من یا ارتباط من با تو شاید الان چون مشغولی گرفتاری درست نباشه، اگر نظر من درسته تو لطفا هر وقت دلت خواست زنگی بزن یا خبری.
دقیقاً چیزی بود که من تصمیم گرفته بودم
ولی موضوع رو شخصیش نکنی،
شما مشورتی بکنم و ببینم که آیا این تصمیم و آیا این رنجش من چقدر
خب رنجشتون درست نیست. من اصلا با رنجشتون موافق نیست. من با اینکه شما بگید برای من یه پرسشی مطرح شده موافقم، ولی خودتون اینو دنبالش نگید، چون بسیار از اوقات خیلی موضوعای دیگه میتونه مطرح باشه. اصلا ممکنه اینا قبلا با هم دعوا کردن سر اینکه تو هیچ وقت اصلا با خواهر و برادر من حرف نمیزنی، حالا باز بگی باز دو مرتبه با دوست نشستی حرف میزنی. مثال دارم میگم، یا تو من بهت گفتم بریم سینما، گفتی باشه، حالا گرفتی نشستی حرف میزنی. چون میدونید خیلی چیزا باشه که شما مطرح نیستید، برو برفرضم که شما دلیلش باشید یا علتش باشید، مهم این نیست، نباید شخصیش کرد. من جای شما باشم که پرسش خیلی ساده ای از او دارم، اگر میبینید واقعا به صورتی در آمده که جای پرسیدن داره، اگر هم هست حتی حرف نیست که تو وقت داری، فرصت داری، حوصله داری با توجه به کارا و گرفتاریایی که تو داری که من زنگ میزنم با هم صحبت کنیم، یا میخوای هر وقت دلت خواست این نظری داری خوشحال میشم بشنوم، ولی اینو کوتاهش کنید، ولی به صورت فردی و شخصی و گله درش نیارید، برای اینکه اون اصلا جایی نداره، یعنی ابدا محلی از اعراب نداره، و اصلا قبل از اینکه مطمئن نشید در این باره اصلا حرفی نزنید که باعث گرفتاری میشه. بعدم به نظر من شما موضوع رو یکمی جدی میگیرید، به نظر من اینقدر جدی نیست. اگرم صحبتی کردید، اگر دیدید که مسئله خاصی است دلتون خواست زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، ولی به این صورتی که میفرمایید به نظر من موضوع مسئله نیست، امیدوارم چیزی هم نباشه و فقط یه مرحله گذرا باشه و تمام شو رفت باشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم از وقتتون.
تمنا می‌کنم.
روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمند روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
We arrived on the scene.
The storm had nearly destroyed the area.
This was our own community. Friends, family, people we grew up with, went to school with.
We were there to help.
Several of us were working to rescue a family.
They made it down to the storm cellar, but the house collapsed on top of the cellar door and trapped them.
We had chainsaws going, and we had to use Humvees and heavy machinery to move massive trees and debris.
We got them out.
We helped a lot of people out.
It felt good to know I could really make a difference.
Right here, close to home, in my state.
It was one of those life-changing moments where I realized I am making a difference in these people's lives and mine. I'm a citizen soldier in the National Guard.
You can serve part-time and be there the moment your community needs you. Learn more at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
آینه رو شکستی؟ نکنه های صورت رو دو دستی؟
چیکار کنم خسته شدم از این لوک؟ کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک. باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن خودتو بخون بود. نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نجونه تو نیو لوک خیلی ارزونن. سرویسشون عالی و بی رقیبن. تو کارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری میکند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 50-50.
میگم آ، شوهر سریا همیشه شیک و برازه.